مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. روزی حلال و وضع امروز و فردای ما. سخنران رضا غریبی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهران و برادران. موضوعی که به هر حال تو این جلسه خدمت شما بزرگواران هستیم، بحث روزی حلال هستش و وضعیت امروز ما. به هر حال تکلیفی بود که جناب آقای شفیع به گردن بنده حقیر انداختن. انشالله که بتونم مباحثی که مطرح میکنم حداقل وقت شما عزیزان رو ضایع نکرده باشم. به حال یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در حوزه فرهنگ مهدوی بحث بخش اقتصادی این فرهنگ هستش که چون تداخل هم به هم دیگه داره بسیار مهمه. من فقط مقدمتاً یه نکته رو بگم، ما سه حوزه رو بعد در ابتدا برای خودمون تو همه موضوعاتی که حال حوزه اجتماعیات هستش برای خودم تبیین کنیم و اینو همیشه فرض داشته باشیم. سه حوزه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که فرهنگ ظروف متداخل هستن و در هر حوزه‌ای که چالشی برپا بشه قطعا در عرصه دیگه خودشون نشون میده. اگر چالشی تو حوزه فرهنگ باشه قطعا تو حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست آثار خودشو میذاره. موضوعاتی که بسیار مهم هستش و شاید دغدغه همه ما باشه بحث فرهنگ هستش، معضلات و مشکلاتی که امروز به هر حال جامعه ما حالا خاصتاً و خب جامعه جهانی گرفتارش هستش. و خب به هر حال دوستان میدونن که از آسیب‌های دوره آخر زمان شاید 50-60 باشه که عمدتاً فرهنگی و اقتصادی هستش. موضوعی که حالا به هر حال تو این جلسه خدمت دوستان هستیم از موضوعات بسیار مهم و کلیدی هستش که متاسفانه کمتر بهش پرداخته شده. منم متخصص این موضوع نیستم، به هر حال علما بزرگان باید تو این حوزه بیان صحبت بکنن. دغدغه خودم بوده تو این سالها به هر حال یه گوشه از دغدغه‌ای که به هر حال با جوانانی که به هر حال باشون در ارتباط بودیم مطرح می‌کردن و به دنبال راه حل میگشتن. به هر حال امروز جامعه ما تو موضوعات مختلف به هر حال دچار اشکالاتی هستش که به هر حال همه دوستان کم و بیش به اون آگاه هستید. از موضوعات به هر حال مشکلات اخلاقی، مشکلات فرهنگی در همه حوزه‌ها، وضعیتی که توی دادگاه‌های ما مطرح هستش، وضعیتی که توی نیروی انتظامی هستش، وضعیت اخلاقی مردم، وضعیت روابط دختران پسران، روابطی که تو خانواده ها حاکم هستش، وضعیت طلاق ما، وضعیت به هم ریختگی به هر حال فضای اجتماعی و فرهنگی ما. خب با آمارهای مختلف، آمار طلاقمون یه جوری هستش، آمار بزهکاری ها، دختران فراری، پسران فراری، میزان استفاده از ماهواره، نمیدونم زورگیری، مواد مخدر، فحشا، منکرات، به هر حال اولین پایگاه و سایت ترک مشروبات الکلی هم که در تهران افتتاح شد، تا دیروز مواد مخدر بودش، ولی خب نشون میده که میزان مصرف مشروبات الکلی هم تو جامعه ما به هر حال به رقمی رسیده که جامعه دچار مشکل شده و به هر حال یه پایگاهی باید برای ثبت بشه تا بتونن اینها رو ترک بدن. خانه های افاف هستش. حالا من اگه بخوام لیست بکنم زیاد از وضعیتی که توی ادارات ما حاکم هستش، مباحثی مثل رشوه هستش، کمکاری و موضوعات دیگر نمیخوام اینها رو زیاد بگم. خب چه باید کرد؟ همه به دنبال چه باید کردش هستش. به هر حال آیا دین اسلام به عنوان یک سیستم آیا راه حلی داره نداره؟ دینی که به هر حال توسط خداوند وحی شده و قطعا تمام دستوراتش به عنوان یک سیستم همه اجزاش میتونه همه معضلات و مشکلاتی که بشر وقتی که به عالم ناسود وارد میشه تا اینکه به سمت نظام ابدی خودش حرکت بکنه به هر حال همه نیازهاشو باید برطرف کنه و معضلات و مشکلاتشو حل و فصل بکنه. به هر حال اینها موضوعات بسیار مهمی است که باید روش بیشتر فکر کنیم دغدغه‌مون باشه. ولی خب متاسفانه بحث رزق حلال کمتر مورد دغدغه هستش، چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی، که حالا انشالله تونجه که مجال باشه بخشایش انشالله خدمت دوستان ارائه میدیم. به هر حال راه برون رفت از این معضلات و مشکلاتی که امروز جامعه دوچارش شده، حالا این بخش اجتماعیش، بخش فردی خودمون که حال عبادت، حال نمازمون یه مقدار فضاهاش مثل قدیم نیست، اصطلاحا هر کس میتونه اگر بخواد ببینه که توی نفس چه میگذره بعد بره سر نماز، نیازی نیست انسان بره خدمت ولی خدا بیا آقا بگو درون من چی هست. نماز آینه تمام نمای باطن انسان هستش. تو نماز اون پروازی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره، توی مناجاتها، دعاها، نماز شبا مقدارش و عددیش خدمتونم کم شده. به هر حال این سفرهای حج، کربلا، عمره، تمتع، زیارات، امکانات فراوانی که هستش، چرا حال معنویمون خوب نیستش؟ مشکل کجا هستش؟ چرا فرزندان سخنان پدرانشون گوش نمی کنن؟ چرا به هر حال روز به روز بر تعداد آسایشگاه معلولین نمیدونم ریش سفیده داره بیشتر میشه؟ به هر حال زیاد از این مسائل هستش که به هر حال باید روش فکر کردش. موضوع اصلی این هستش که برای این دین مبین اسلام راهکار داده. اگر کسی بتونه این حوزه رو با دقت، البته نیاز مهارت داره، آگاهی داره، همونطور که علیه السلام به کامل فرام یا کامل ما من حرکت الا و انت محتاج الا معرفتن، انسان واقعا باید برای حرکتش در هر زمینه مادی و معنوی باید معرفت داشته باشه. معرفتن هم اینجا در سیاق نکره اومده، چه دنیایی باشه چه آخرتی باشه. از اونجا هم که ما به سمت نظام ابدیمون در حال حرکت هستیم، خلقتم للبقاء لا للفنان انکم من الاخره سائرون، ما به سمت آخرت در حال سیرورد هستیم. به هر حال نیاز به شناخت داریم. بدون شناخت، بدون آگاهی، انسان قطعا ضربات جبران ناپذیر رو متحمل میشه. الجهل و یفسد الاخره، به هر حال الجهل و معدن الشر. به هر حال بیشتر و عمده معضلات و مشکلاتی که ما داریم جهل هست. شاید گفته بشه خب میزان اطلاعات، آگاهی های ما در این حوزه، حالا تو این 34 سالی که از پیروزی انقلاب گذشته بیشتر قطعا در حالت داده و اطلاعات جامعه بسیار زیاد شده، ولی در حوزه دانش متاسفانه این داده ها و اطلاعات دانش نشده که منجر به تصمیم گیری و تصمیم سازی و عمل ما بشه. در حد یک اطلاعاتی هستش، تا زمانی که به تبدیل به دانش نشه و تبدیل به عمل نشه، دردی از دردهای ما حل نمیشه و برطرف نمیشه. این خیلی نکته مهمیه که نیاز داریم. جوابش هم به ما دادن فقط مشکل عمل هستش، یعنی مشکلی که هستش، البته یک بخشش رو به خود مردم واگذار شده، ولی بخش عمدهش رو باید حاکمیت به هر حال برای سیستم تعریف کنه. در واقع تو بحث رزق مهمترین سیستم سیر سلوکی انسان به سمت آخرت بحث رزق هستش. اگر شما سیر و سلوک معنوی رو به 10 قسمت تقسیم کنید، 9 قسمتش مباحث رزق هستش. در واقع اونایی که دوست دارن که به هر حال به سمت نظام ابدیشون سیر و سلوک داشته باشن، حال معنوی خوبی داشته باشن، کتاب‌های اولیا و عرفا رو که می‌خونن حال خوشی می‌خواد بهشون دست بده و تو حوزه عمل هم راهروش اونها باشن، قطعاً باید این بخش رو آشنا بشن، مدیریت بکنن، مهارتاشو یاد بگیرن تا بتونن 10% رو بهش برسن. تا این 9 قسمت عملی نشه، بقیه عبادات ما اون سرانجام خودشو نخواهد داشت. اون سفری هم که پیامبر صلوات الله علیه به معراج رفتن، خب معروف هست که عبادت 10 جز داره و 9 جزش کسب روزی حلال هستش. در واقع روزی حلال برمیگرده مدیریت تن، یعنی بدنی که به هر حال پایه و بیس نفس انسان هستش و نفس انسان از طریق این بدن میتونه اون چیزهایی که به شکل قوه داره تبدیل به فعل بکنه. این خیلی مهم هستش که این مدیریت تن و خوردنی ها و آشامیدنی ها به هر حال مدیریت بشه، چون به هر حال نقش خوردنی ها و آشامیدنی ها و به هر حال همه امکانات مادی که انسان برای بدنش، چه پوشیدنی ها، چه مسکنه، چه وسیله نقلیه‌اش که استفاده میکنه، تو حوزه ادراکاتش، قوه خیالش، واهمش و قوه عقلش تأثیر میذاره. شما تو همین مباحث دوران بارداری مادرانی که برها باردار هستن میگن ماه اول دوم تا ماه نهم مثلا اینو اگر شام بخوری بچه زیبا میشه، اگر این عملو انجام بدی بچه شجاع میشه، اگر اینو بخوری بچه باهوش میشه، آی کیوش میره بالا و خیلی از مطالبی که به هر حال آثار داره. غذای سرد چه خاصیت رو روحی انسان داره، غذای گرم چه خاصیت داره، کدام غذا انسان رو عصبانی میکنه، کدام غذاها انسان رو بهش نشاط میده، میوه‌ها، یعنی در واقع خوردنی ها و آشامیدنی ها در واقع تو وضعیت روحی ما اثر مستقیم دارن. اگر انسان بخواد با قوه خیال خودش، با قوه عقلش، با فوق عقلش پروازی داشته باشه با فضای معنوی آسمان ها، قطعا باید این فضاهای بدن و خوردنی ها رو طوری مدیریت بکنه که تو این سیستم دچار مشکل نشه. بیشتر پرواز نکردن انسان ها در حوزه عبادی به خاطر اینکه اون بستر و بیس اصلیش اصلا مهیا نشده. حالا من حالا روایاتی هم که میخونم، این روایت من خواهشمه که اینا من واسه اخلاقی نه، من این نکته بگم، روایاتی که از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به ما رسید دوستان، حالا خصوصا تو نهج البلاغه وقتی که نگاه میکنیم اینا مباحثی هست که اهل بیت اینها رو شهود کردن. حرف یه عالم نیستش که این رو از طریق علوم برهانی بهش رسیده باشه، تحقیق کرده باشه، پژوهش کرده باشه. وقتی معصوم یه حرفی رو میزنه از عالم ناسوت تا عالم ملکوت و لاهوت و هاهوتش همه مراتب نظام خلقت رو معصوم طی کرده، از اون بالا بر همه چیز نظارت جز به جز داره، نظارت کلی داره. وقتی یک بیانی رو میگن در واقع ما باید تکوینن این رو عمل بهش بکنیم. یک توصیه اخلاقی نیست که اگر این کارو نکنی این اتفاقات برای شما میفته یا برای من میفته. لذا باید با کلمات اهل بیت و معصومین یه طوری دیگه ای رفتار بکنیم، حس نکنیم که به هر حال این صحبت در کنار صحبت سایر اشخاصی که برای ما میگن هستش. من چند تا طرح مسئله کنم که به هر حال اینها مهم هست که در ابتدای بحث اون فرازهاش هم انشاءالله خدمت دوستان میگم. خب طلب الحلال فریضتون علی کل مسلم و مسلم، کلمه حلال اومده، طلب حلال، این خیلی مهمه. طلب حلال خیلی کار مهمی هستش و مهارت هم میخوادش، اینی که به این سادگی انسان بتونه حلال به دست بیاره، خصوصا در عصر ما با توجه به نظام حاکم بر نظام جهانی که برای نظام سرمایه سالار هستش و بناشم بر مبنای ربا هستش، واقعا کار سختی هست. نیاز به نظارت داره، دقت داره، علم داره، آگاهی داره، مهارت داره، خیشتن داره و خیلی از مزه. گفته بر هر مسلم و مسلمه، یعنی مرد و زن، واجبه که به هر حال طلب حلال کنن، تلاش برای کسب روزی حلال یک واجبه. یعنی اگر کسی اینو انجام نده دچار فعل حرام شده. عبادت 10 جز دارد که 9 جز آن در تلاش برای کسب روزی حلال هستش. خیلی مهمه 10 جز. یعنی اگر کسی بخواد تو حوزه مباحث حتی فردی خودش، حتی بخواد جامعه رو اصلاح بکنه، از 100% 90% باید رو جامعه، رو این بیس باید سرمایه گذاری بکنه. روابط اقتصادی، صنوف مختلف، نمیدونم نظام مالیاتی ما، نظام بانکداری ما، نظام اقتصادی ما، تا این 9 بخش در واقع 90% کار خوب چیدمان نشه، اون 10% کار فرهنگی که بحث عبادات هست، کارهای نمیدونم معنوی هستش، تحقق پیدا نمیکنه. در ادامهش هم حالا روایات خودش این مطلب رو میگه. کسی که از مال حلال تناول کند، فرشته بالای سر او ایستاده و تا آن زمان که از خود خوردن فارغ میشد برای استغفار میکند. یعنی اهمیت این موضوع. حالا تو ادامهش هم بازم داریم که اگر کسی لقمه حرام بخوره تا زمانی که لقمه از حرام در شکم بنده قرار گیره تمامی فرشتگان، اینجا جالبه تو اون طلب حلالی که داره میخوره یه فرشته هستش، ولی اینجایی که حرامی در معده‌اش وارد میشود تمامی فرشتگان آسمان ها و زمین او را لعنت میکنن. حالا کسی میتونه بگه که تعداد فرشتگان خدا چقدر هستش؟ چون فرشتگان خدا عدد ندارن، نظام فرشتگان نظام خاصی هستش که فرشتگان زمینی، فرشتگان برزخی، فرشتگانی که در عوالم وجود هستن عدد ندارن. تمام فرشتگان یکسرین شخص رو لعنت میکنن و زمین او را لعنت میکند و مادامی که آن لقمه در شکم او باشد خداوند نظر لطف و مرحمت خود را از او دریغ میدارد. به هر حال این خیلی مهم هستش که انسان مورد لعن فرشتگان باشه، مورد لعن زمین باشه و خداوند تبارک و تعالی اون رو از رحمت خودش دور بکنه و توجهی به این شخص نکنه. هر کس حرام خوری کرده و مال مسلمانی رو با قسم دروغ از او بستاند، خداوند بهشت را بر او حرام و دوزخ را بر او واجب میکند. خیلی صریح و روشن هستش دیگه. به هر حال تمام غایت من و شما این هستش که به هر حال وارد بهشت بشیم. تمنای ابتدایی بهشت، حالا بهشت با همه مراتبش، از بهشت بدنی تا اون بهشت، بهشت‌های مراتب عالیش، به هر حال همه طلب بهشت میخوام بکنم. و لذا این مسیر یه مسیر نیست که به این سادگی طی بشه. بیس و پایش تا کسی مسئله رزق حلالشو و کسب روزی حلالشو مشخص نکنه و معین نکنه، بقیه عبادت ها تحقق پیدا، چون رزق دیگه ای نمیاد. رزقای معنوی میان و میرن، زمینه ای وجود نداره. مقدماتش این رزق حلال هستش. همانا هر انسانی رزق مشخصی دارد که قطعا و حتما به او میرسد. حال آن کس که به رزق مقدر خیش راضی باشد، از نعمت برکت بهره‌مند شده و رزق مقدر و تمامی نیازهایش را پوشش میدهد. و آن کس که به رزق مقدر خیش راضی نباشد، از نعمت برکت بی بهره بوده و رزق تعیین شده بر او کفاف نیازها و احتیاج را نخواهد داد. در واقع تو طرح مسئله این استش که ما این جزء واجبات ما هستش، جزء نظام آموزشی ما هستش، که حتما تو بحث طلب رزق حلال، الان شما برید نظام آموزشی ما رو توی مدارس ببینید، واقعا چند واحد توی دانشگاهی که دوستان ما وارد دانشگاه میشن، 4 سال، 2 سال فوق لیسان، دکترا، به هر حال یه واحد دو واحد بذارن که عزیزانی که میخوان برن کسب روزی کنم، فردا شما وارد کارخانه میشید، وارد وزارتخونه میشید، وارد سازمانی میشید. این موارد باید مد نظر باشه. کسب روزی حلال تو خواستگاری شما چند درصد میشناسید که وقتی یک داماد میاد بپرسه آقا شما این کسبی که میگن حلال هست یا حرام هست، آقا چقدر میگیرید، درآمدش چقدر هست؟ بیشتر اون نظام کمی برای ما مهم هستش. حالا به حرام و حلالش هم کاری نداریم، سوال نمیکنیم، کنکاش نمیگیم. توی شناسایی خانواده داماد شناسایی که باید بکنیم تو این حوزه دقت کمتری میکنیم، تو ارتباطات ما، تو خیلی از موضوعاتی اصلا فضای کتاب نوشته شده ولی دغدغه جامعه نیستش. آدما بی محابا وارد فضایی میشن. ما هم خودمون هستیم، ما به هر حال هر کسی متناسب با ظرفیت خودش قطعا گرفتار میشه، ولی خب خوب انسان سریع وضعیت خودش تو این حوزه مشخص کنه که به هر حال فضای خطرناکی براش پیش نیاد. این یه نکته که برها به عنوان طرح مسئله من مطرح کردم. من چند تا موضوع رو مطرح کردم اینجا که حالا احصا کردم میخونم برای دوستان که چه معضلاتی الان وجود داره، راهکار برون رفتش و آثارش من الان انشالله خدمت دوستان میگم. بحث ربا که با عناوین الان مثل بهره، سود، نرخ وام، دیری کرد، نزول، حالا احتکار، یعنی کسی که احتکار میکنه در واقع باب سیر و سلوک و نزدیکی و قرب به عرضم خدمتون که خداوند به روی خودش میبنده. نزدیک شدن به امام زمان علیه السلام سریع‌ترین وسیلهش همین رزق حلال هستش. اگر کسی بتونه، شما قالب داستانهای هم که از کسانی که مشرف شدن خدمت وجود امام زمان علیه السلام، کسانی هستن که تو رزق حلالشون یک استقامت و یک پایداری خیلی خوبی دارن و اونجا خودشون خوب نشنن، ولی تو مسئله علمی شاید ضعیف باشن، یه کارگری باشه، پینه دوزی باشه، نمیدونم، شاید رتبه علمیش هم زیاد بالا نباشه. کسی که احتکار میکنه قطعا مورد غضب پیامبر هستش. و قطعا وقتی کسی که مورد غضب خداوند باشه، مورد لعن فرشتگان باشه، به طریق اولا مورد لعن حضرات معصومین صلوات الله علیه و اجمعین هم هستش. گران فروشی اجهاب، موضوعاتی که من دارم میگم همش الان تو جامعه داره، تو قشرهای مختلف داره اتفاق. کم فروشی تو همین گرونی یک سال گذشته تو بحث ارز دیدیم که خامه ای که مثلا حجمش کم بشه ولی قیمت خودشو داره. وقتی صحبت میکنیم میگیم آقا شما تو این قصه مثلا من 5% افزایش قیمت داشته ولی 30% برشیه، دلیل نداره. خب این گران فروشی هستش. این قطعه وقتی لقمه میادش، حالا روایت داریم وقتی لقمه حرام میاد تو بدن مرد، تو بدن زن، این وقتی که نطفه تشکیل میده و تو انعقاد نطفه، روایتی که میگه شیطان در نطفه های شما شریک هستش، در واقع مصداق این روایت هستش، در واقع مال حرام اومده. و نتیجه چیه؟ میگه اگر کسی با لقمه حرام نطفه‌شو انعقاد پیدا کنه، یا این طرف حرام خار میشه یا زناکار میشه. یعنی بخشی از فضایی که تو حوزه فحشا و منکر داره صورت میگیره، بازم بخش عمدش به همینجا برمیگرده. یعنی تمام معضلات و مشکلات 90% دیگه به هر حال روایت داریم دیگه، داره میگه که برمیگرده به این رزق حلال، زورگیری حالا به شکل‌های مختلفش، قشر در معامله، تدلیس، فروش کالاهای تقلبی، عدم رعایت شرع مقتضی عقود اسلامی، خیانت و تصرف در مال یتیم صغیر تحت حضانت. روایت امام زاده السلام میگه اگر کسی مال یتیم رو قصد کنه، اون شخصو کشته. خیلی عجیبه این روایت، کشته شخصو. وقتی مالش ازش میگیرید، این به بدبختی میفته، ممکنه به حرامخواری بیفته. یعنی وقتی که اینو میکشی، یعنی جسمشو نکشی، روحشو کشی در واقع. مقدماتی رو این شخص بر اون یتیم فراهم میکنه که خدای نکرده بیوته و حرامخوری، و حرامخوری مساویست با کشتن روح، با قساوت قلب که حالا آثارش هسته. جعل سند، پول و انوان، پارتی بازی، عدم مراد حق مالکیت معنوی، کپی رایتی که الان در کشور ما اجرا نمیشه، خیلی دارن سیدی هایی که تولید میشه میبرن میپوشن، میگن آقا ولش که مهم نیستش. اینا دقته. شما تو احوالات شهید برونسی بخونید که قطعا عزیزان آشنا هستن. یکی از شاهکارای این فردی که برها شهید برونسی میشن، همون صحنه هست که تون ظاهرن لبنیاتی هستش داره کار میکنه، که اون شخص توی شیر آب قاطی میکنه، از اونجا میاد بیرون. خیلی حلال خور بوده، خیلی دقت داشته. حتی زمینهایی که تو زمان اصلاحات ارضی برحال از اربابا گرفتن و میدن به روسایه، شهید برونسی احتیاط میکنه. بعدا میشه شهید برونسی که مکاشفات خیلی زیبایی توی جبهه داره با حضرت زینب سلام الله علیها، با حضرت زهرا سلام الله علیها. صدام براش چند صد هزار دلار براش جایزه تعیین کرده، فرمانده تیپ میشه. یه شهیدی که الان هم مرکز میده سر قبرش حاجت میده، یعنی یه شهیدی که کارگر بوده، یه بنا بوده، ولی با رزق حلال میرسه به اینجا. اینا نکاتیه که باید خیلی توجه کنید. شرط بندی در امور غیر مجاز، الان شرط بندی که دو نظام آلودگی داره زیاد میشه، افراد زیادی، این دایره وقتی زیاد میشه، سطح آلودگی وقتی زیاد میشه، این دیگران هم آلوده میکنه، فضا کدر میشه، فضای معنوی بسته میشه. تو همین تحریم ها حالا من توضیح میدم که ما چگونه میتونیم این تحریم ها رو کنار بزنیم با همین سیستم، با همین مکانیزمی که هستش. خیانت در امانت، حالا خیانت در امانت میتونه پست مسئولیت باشه تو مجلس و شورای شهر و ریاست جمهوری و وزارت، تو انواع اقسام مسئولیت که تو جامعه، هر نوع استفاده به کارگیری سرمایه اولیه حرام. الان تو کشور ما پولشویی مثلا الان خیلی مد شده، پولشویی میکنن از طریق قاچاق مواد مخدر، فرارهای مالیاتی که الان متاسفانه روز به روز بیشتر میشه. طرف فکر میکنه که به هر حال زرنگ هستش، دادسته کالایی که لازمش راضی بودن به حکومت ظلم و جور هست. من میخونم ذهنهای مقدر درگیر بشه، بدونیم که اگر ما میخوایم به دنبال ظهور امام زمان علیه السلام باشیم، باید کجاها فعال بشیم، کجاها باید تلاش بکنیم. با گفتن یبن الحسن کار درست نمیشه. شعار المؤمن العمل، علی علیه السلام میفهم، باید عملیاتی و راهبردی وارد این فضا باید بشه. کمکاری کارگران و کارمندان، اعلام غیرواقعی اضافه کاری کارگران، کارمندان و مدیران، تحمیل هزینه های غیر ضروری و ایتالمال، سفر خارجی میریم یه لشکری که آدمی که اصلا ضرورتی نداره تحمیل میکنیم به بیت المال، خب قطعا تاثیر خودش رو میده. سوء استفاده از مزایای شغلی دیگر مثل دفترچه بیمه خدمات، فروش اجباری کالا یا خدمات به همراه کالای دیگر، عدم استرداد وجودی که به اشتباه پرداخت شده باشد به صاحبش، تبانی مدیران شرکت های پیمانکاری، تبانی مهندسان مشاور، تایید اطلاع غیر واقعی و گمراه کنی، رد اطلاع واقعی توسط حسابداران و حسابرسان. اینا تو روایات ما نیست، تو کلیاتش تو بخش معاملات شما توی کتاب لمعه، تو کتاب مکاسب، توی کتب برحال فقهی ما اونجا هستش. ولی خب الان با توجه به گستردگی نظام حکومتی و نظامی که امروز دنیا باهاش تروازه، پیچیده تر شده، دقتش هم بیشتر هستش. حالا من چند دیگه هم بخونم. فروش دایر کردن اماکن فساد به هر شکلی، عدم پرداخت دین و قرض، معامله با دشمنان اسلام، شرخری، نمیدونم تصرف در میراث پاکنشست حق الناس و حق الله و ثلث وصیت شده، نمیدونم بحث ندادن خمس هستش، زکات هستش، اخلال در نظام اقتصادی کشور، انواع فرار مال، تولید کالا برای خدمه بی کیفیت، کم کیفیت، اینا چون استاندارد داره براش مشخص، اینا خیلی مهمه. اینا همش میاد اون فضا رو میبره، گزارش خلاواکی منجر به درآمد شود. برای قص علی هاذا که زیاد هستش. در واقع وقتی که ما مراجعه میکنیم به مجموعه روایات و آیات، میبینیم بخش عمده که به هر حال معضلات و مشکلاتی که امروز ما باهاش درگیر هستیم در حوزه اقتصاد هستش، حوزه کسب و کار، کسب و کار، بحث روزی، چون خداوند روزیشو میده. این ما هستیم که به هر حال این روزی رو میتونیم تبدیل به حرام یا حلال بکنیم. روزی حتمی هست، آیات بسیار زیادی هم داریم، روایات زیادی هم تضمینی هم هستش. خدا کاری به رنگ و پوست و نژاد و دین و آیین کسی نداره، این رزق داده میشه. حالا یه بخش رزق ثابت که همه بندگان خدا دارن که رزق روزانه هستش، رزق سالانه هستش، یه رزقای اضافه بر سازمان هستش که اینا هم داده میشه. ولی نکته‌ای که هستش، انسان باید به اون روزی که خداوند میده اولا راضی باشه، ثانیا تو بحث رزق و روزی و روزی حلال یه اختلافی بین نظام اسلامی و نظام وحیانی با نظامی که امروز در غرب حاکم هستش تفاوت داره، اونم وضعیت کیفی بودن رزق هستش. در نظامات غربی و تفکر غرب تو بحث اقتصاد و کسب و روزی، اونها در نظام کمی به دنبال افزایش عددی ثروت خودشون هستن، ولی در نظام وحیانی و نظام اسلامی یک سیستم هست که هدف این موضوع اینه که انسان رو به قرب الله برسونه و انسان شبیه خدا بشه، چون بران هدف خلقت این است که انسان شبیه خدا بشه. حالا به هر حال خداوند این 1001 اسمی که داره، به هر حال هر کسی متناسب با ظرفیت وجودی خودش انسان بس شبیه که مثلا کریم میشه، یکی رؤوف میشه، یکی رحمان میشه، یکی رحیم میشه، یکی جواد میشه، یکی غفور میشه، سترالوهیب میشه. هر کسی میتونه متناسب با ظرف خودش یک اسم یا دو اسم یا سه اسم، هر چقدر که حالا تلاش و کوششی که شخص میکنه. در واقع تمام اون حرکت ما در نظام دنیا، چون به هر حال ما اگر یه تعریفی از انسان داشتیم، تولد تا وفات، بعد وارد برزخ میشه، حالا برزخ حالا زمانش مشخصه، بعد از برزخ وارد قیامت میشه، این سیر انسانه، بعد از قیامت 50,000 سالی که براش تعریف کردم توی قرآن حساب کتاب میشه، و اون فلش ابدیت که اون نظام ابدیش براش تحقق بده. در واقع تو این نظام ابدی انسان به میزانی که شباهتش به خداوند، به اسماء و صفاتش بیشتر میشه، میزان بهره برداریش از نظامات برزخی و نظامات آخرتی بیشتر میشه. یعنی ظرفیت سی تو این دنیا، بهره برداری تو اون نظام هستش، لذا بسترش تو همینجا هستش. لذا باید خیلی دقت بکنیم که این بیس خوب چیده بشه. اگر این پایه و بیس سیر و سلوک که بحث اقتصاد هست، کسب و روزی هستش و کیفیتش، کیفیتش تو اسلام هم به کمیتش اهمیت داده میشه و هم به کیفیتش. در اسلام یه حدی داریم به نام حد کفاف، این حدش هستش از نظر کمی. انسان حق نداره اگر هر چقدر که دلش بخواد ثروت اندوزی بکنه، میتونه تولید ثروت بکنه، ولی ثروت اندوزی در اسلام قدغن هست. انسان میتونه مثل امیرالمومنین علیه السلام ثروت تولید بکنه، وقف کنه، بخشش داشته باشه، به هر حال جایی باشه که به ایتام، جایی باشه که برای فقرا تأمین کرده باشه. ولی حضرت علیه السلام ثروتمندترین شخص مدینه است، ولی ثروت اندوزی نمیکنه. بزرگترین کارآفرین عصر خودش از علیه السلام، ولی این ثروت از راه عرق جبینش با تلاش کردنش میاد و این رو تولید میکنه و هبه میکنه، وقف میکنه به جامعه. متاسفانه بعد از حمله مغول تو ایران یه فضای ایجاد شد برای اون خرابیایی که خصوصا تو بخش شرقی ایران ایجاد کردن، بعضی گوشه‌گیر شدن، انگار ثروت و تولید ثروت تو ایران یه مقدار تو این فضا انگار مذموم هست. اگر کسی به دنبال ثروت باشه، بله ثروت اندوزی مذموم هست که طرف انبار بکنه و به هر حال دپو کنه و کاری به حقوق واجبش نداشته باشه و انفاقات واجبش رو فراموش کنه. به قول مرحوم علامه، اگر کسی انفاق واجب برگردن رو پرداخت نکنه گناه کبیره داره و گناه کبیره هم استغفار نداره. خیلی مهم هست که حقوق واجب انسان بشناسه انفاقاتی که بر او واجب هست. لذا این بیس و پایه که در واقع دو بخش داره، بخش اول که بخش کمیشه و بخش دوم بخش کیفیش هست که برکت مال هستش، که تو نظامات غریب برکت مال کارنامه. ولی شما روایاتی که در سیره حضرت معصومین صلوات الله مجمعین هستش به بحث برکت مال خیلی اهمیت میدن. داستانهای زیادی هم تو این حوزه قطعا دوستان باهاش برخورد کردن که مال کم هست ولی برکت داره، اثرگذار هستش، تعیین کننده است. شاید یه نفر خیلی هم مال داشته چون برکت نداره اثرگذار نیستش. این بخش اولی که خدمت شما گفتن. یه بخش خیلی حالا مهمی که مد نظر هستش در این حوزه که کمتر بهش توجه میشه، آثار سوء این وضعیت هستش که به هر حال ما چه کنیم وضعیت مالیمون بهتر بشه. دو بخش داریم توی روایات ما. یه بخشی هستش که ما با این اعمال میتونیم افزایش مال بدیم، برکت بدیم، و از این و چه کارهایی نکنیم که به هر حال مالمون بی برکت نشه. توی بخش آثار سوء حرام خوریم روایات متعددی داریم که من چند تا دونش انتخاب کردم که به هر حال برای دوستان میخونم. کسی که مالی رو از راه غیر مشروع از امام صادق علیه السلام به دست آورد، ساختمان و آب و گل بر او مسلط می شود تا مال او را تلف کنند. یعنی مال و عمر خود را در آب و گلی مصرف کنند، نه برای دنیا نفعی دارد نه برای آخرت. گویا این قطعه از زمین مأمور تو مال او را ببلعد. همش بد میاد. استلان عدم پذیرش عبادت، خوردن مال حرام مانع قبولی عبادات است. پیامبر گرامی فرمود هر شب در بیت المقدس فرشته فریاد میزد هر کس مال حرامی بخورد خداوند هیچ عمل واجب یا مستحبی از او را نمیپذیرد. پس در واقع اگر این بخش ما درست نکنیم تو جامعه یا خودمون، در واقع این نماز خوندن ها، حج رفتن ها، نمیدونم عزاداری ها، نمیدونم ولیمه دادن ها، کمک به دیگران نفعی برای ما نداره جز تلف کردن عمر، جز تلف کردن سرمایه گرانبهایی که قیمت نداره. عدم استجابت دعا، چرا دعا مستجاب نمیشه؟ امام صادق علیه السلام هرگاه کسی مالی از غیر راه حلال به دست آورد یا به آن به حج مشرف شود، چون گوه لبک اللهم لبک خطاب بشه لا لبک ولا سعدک، تو نیامدی و رستگار نشدی، یعنی حج تو با مال حرام قبول نمی شود. این خیلی مهم هستش. یعنی در واقع مشکل ما تو جامعه که امروز هستیم، حالا دستم تو کار هست و به هر حال نظامات اقتصادی که ما داریم خصوصا بعد از روی کاران رضا شاه، به هر حال اقتصاد نفت و وضعیتی که ایجاد کرده و حالا این 50 و چند سالی که به هر رژیم پهلوی حاکم بوده، بالاخره اختلالات زیادی ایجاد کرده. اینکه جهاد اقتصادی از آقا میفرماید برای همین هست، جهاد اقتصادی که آقا ما تولیدمون بره بالا، حالا تولیدم بره بالا ولی اگر این مسائل رعایت نشه، اگر درآمد ما خوب بشه ولی این نکاتی که شرع مقدس اسلام براش تعیین کرده دردی رو دوا نمی کنه. در واقع اقتصادی اقتصاد خوب هست، اقتصادی اقتصاد پویا هست، اقتصادی میتونه زمین ساز ظهور حضرت صاحب سلام الله علیه بشه که حلال باشه، پاک باشه، طیب باشه. چون با حلال شدن، پاک شدن، اون نسل مهدوی خود به خود ایجاد خواهد شد. شما ببینید قبل از انقلاب غالبا فضا به هر حال مقدار بسته بود، ارتباطات با حاکمیت به هر حال مردم میومد سعی میکردن تو مباحث حرام حلالشون قبل از انقلاب خیلی رعایت میشد. این بچه‌هایی که 8 سال دفاع مقدس این فضاها رو، نمیخوام نفی کنم و نه، میخوام بگم که حجمه دشمن تو این قصه الان بیشتر شده. خب طرف بی سواد بود، مادر بی سواد بود، چطور میشه یه مادر بی سواد، یه پدر کارگری که به هر حال صبح میرفت کارخونه تا شب میومدش، ولی میرفت اونجا زحمت میکشید، عرق میریختش، ولی میووردش این بچه‌ها بدون اینکه معلمی بالا سرشون باشه، بدون اینکه به هر حال یه تربیت و وسواسی که امروز پدر مادرها دارن اونا داشته باشن، اونها به سعادت رسیدن، به مرز شهادت رسیدن، به مرز جانبازی آزادگی رسیدن، اونها خیلی خوب روش کردن. رمزش این بود که اونها رزق حلال رو دقت میکرد، از مال شبهناک یه مقدار با احتیاط عمل میکردن، هر کاری رو نمیکردن، به هر قیمتی پول در نمی آوردن. یه خصوصیتی که قدیمی ها داشتن صبور بودن. شاید بخش عمده از این مشکلات و معضلاتی که در بحث رزق حلال هست صبور نبودنه. داستان معروفی که علی علیه السلام براش اتفاق افتاد، یه روز حضرت علیه السلام رفت ظاهرا مسجد، یه اسبی داشتن، داد دست یه آقا، این آقا این به قول گفت دهنه اسب رو باز کرد و فرار کرد بردش. حضرت وقتی اومد دید که اسب دهنه نداره، به غلامش گفت آقا این دو درهم رو بگی برو تو بازار. رفت تو بازار، اتفاقا دیدش که همون دهنه‌ای که آقایی که نگهبان بوده دزدیده برده اینجا تو بازاره، دو درهم داد و گرفت و آورده. اگر این شب 4 دقیقه 5 دقیقه صبر می‌کردش، حرامخوری نمی‌کردش. یعنی ماها چون صبر نداریم، استعینوا بالصبر و التقوا، همین هستش. یعنی از تقوا باید کمک بگیر، از صبر، مقوله صبر. خب به هر حال یه نظام جهانی ایجاد شده که عجله، اینترنت پرسرعت، زندگی پرسرعت، یکی از مسائلی که تو آخرالزمان سرعت زیاد زمانه ما هست، یعنی همه چی به سرعت میره، افراد تحمل ندارن تو اول ازدواجش میخواد خونه داشته باشه، ماشین داشته باشه، همه ی امکانات داشته باشه. این شدنی نیست. صبر باید بکنی، ببین خداوند روزی منو تو سال اول اینقدر گذاشته، سال دوم، سال سوم، سال پنجم، سال دهم، سال بیستم، سیوم، تا سال آخر عمرم. تو روایت داریم تا انسان تا روز آخر روزیش برقرار باشه مرگ سراغشه. وقتی که روزیش تموم شد، حضرت ابایحیی یا حضرت عزرائیل میاد سراغش و جانش رو میگیره. باید صبور باشیم، نسل امروز رو باید تربیت بکنیم صبور باشه، خودمونم باید صبور باشیم. حالا یه نفر خداوند بهش خونه ای داد، ماشینی داد، من در مقام مقایسه نیام بیام آقا چرا ایشون داره، حالا من تلاش بکنم. همین داستان چشم هم چشمی که تو روایت آخرالزمان از حضرت رسول هستش صلوات الله علیه، همین از چشم هم چشمی، یعنی این مسابقه چشم هم چشمی و فشاری که بر روان و جان پدر خانواده وارد میشه، همسر خانواده وارد میشه، که به هر حال این دیزاین داخلی خونه رو باید تغییر کنه، داخل خونه شروع کنیم، این باعث میشه این فشارها تو ماشین عوض کردن، تو مسافرت رفتن، به هر حال منابع مالی محدود هست. یا شخص باید از طریق رزق حلالش حرکت بکنه، تازه تو این رزق حلال هم حقوق واجب هست، پدر مادرش وضعیت اقتصادی چگونه، برادران، خواهران، اقوام درجه یک و دو، این حقوق خاصی دارن، در راه ماندگان، نمیدونم یتیم تو فامیلشون باشه، تازه از همین مال اگر اضافش اومد تازه باید برای این فکری بکنه خمسش رو داده باشه، اگر اهل کشاورزی و دامداری باشه زکاتش رو باید داده باشه. این که ما هر جوری دلمون بخواد خرج کنیم، چرا نمیتونیم؟ چون یک هدف نهایی بزرگتری داریم و اون قرب الالله هستش، و این قرب الالله مقدماتش همین هستش. متاسفانه صبر کم شده، یعنی صبرمون برای رسیدن، یه نفر میاد توی اداره میخواد کار کنه، میخواد یه شبه بشه مدیر عامل، یه شبه رئیس سازمان، حقوقش نمیدونه از گروه 8 بشه 18، دائما توی محاسبات هستش، دائما توی محاسب میگه آقا من چیم کمه، من باید بارمو 4-5 ساله ببندم. تو نهج البلاغه یه روایتی داریم از قرار کلمات علی الاسلام، عجیبم هست، میگه خداوند روزی شخص رو تو طول عمرش براش مشخص کرده، از اینم بیشتر بهش نمیده، باید صبر بکنه. این شخص صبر نمیکنه، از راه حرام بهش میرسه. حالا این خیلی خطرناکه دیگه، انسان سخت میشه نعوذ بالله، چون به هر حال ما 5 تولد کلی به عالم برزخ داریم، تولدی که سالم قوی هستش روح ما، تولد سالم، تولد ضعیف، تولد مریض و تولد ناقص، که به حمدالله شیعیان تولد ضعیف دارن، مریضم دارن، ولی ناقص ندارن. ناقص ندارن، ناقص مثل منافقین کفار هستن، مشرکین هستن. ولی خب بعد این پاک شدنش در عالم برزخ تو جهنم خیلی سخته، گرفتاری ایجاد میکنه تو دنیا که تبعات داره. این فردایی هم امروز گفتیم، بعد حتما امروزی که الان هستیم امروز ما، همه امروز ماست، فردای ما تا مردن ماست، بعد از فردا دو تا فردا مردن، یه فردایی که تو عالم دنیا یا فردایی که بعد از مردن در عالم برزخ پیش میادش. لذا باید خیلی حواسمون جمع باشه. خانواده هایی که از مهارت هایی که هم باید یاد بگیرن، خانواده مهدوی که مهارت اقتصادی نداشته باشه، توان آموزش مهارت های اقتصادی رو به فرزندش نداشته باشه، این نمیتونه ادعا کنه من خانواده مهدوی دارم. حالا داینوت بمیریم خیلی خوبه، کمیل میریم خیلی خوبه، خیلی از اعمال انجام میدیم، نماز شب هم میخونیم، حجاب هم داریم، همش خوبه به حمدالله، ولی این بیس باید رعایت بشه، این مقدمات باید رعایت بشه. اگر این رعایت نشه تمام این زحمات ما هوان منصورا میشه. دقت باید بکنیم، مهارت اقتصادی یکی از بیس دیتون هرم مزلو که معروف هستش که مهارت نیازهای اقتصادی و عاطفی و حالا معنوی، این هرم این مهارت میخوادش، مهارت. یکی از اساتید جلسه ای داشتیم میگفت یک انسان در سیر سلوک بالای 300 مهارت نیاز داره که برسه. 300 مهارت واقعا باید یاد بگیریم. اطلاعات دردی رو از ما دوا نمی کنه. مهارت، مهارت محور باید باشیم. امروز متاسفانه نظام آموزشی ما مهارت محور نیستش، اطلاعات محور. اطلاعات افراد زیاد هستش ولی مهارت نداره. این مهارت خیلی مهم هستش. بعد به دخترام یاد بدیم فردا میخوای ازدواج بکنی مراقب باشه همسرش مال حرام نیاره. به پسرام بعد یاد بدیم که فردا زندگی میخوای کنه، روز اول توی خواستگاریشون توی بله بود آقا این پسر ما اینقدر درآمد داره، رزقش هم حلال هستش، بیشتر از این کشش نداره، من تا 5 سال دیگه میتونم یه خونه رهن بکنم با این وسعت، 20 سال بعد میتونم یه خونه بخرم، ماشین بخرم. حالا تو این فاصله تفضل الهی هم شامل حال من شد که خدا رو شکر. من به هر قیمتی حاضر نیستم کسب حرام بکنم، چون فردا همین فرزند و همین همسر در قیامت انسان از هم فرار میکنن. فرار معلومه چی هستش؟ خیانته. همسر روز قیامت بچه دختر پسر یخه من پدر رو میگیرم، میگم پدر جان برای چی مال حرام به مددی که من دچار منکرات بشم، فحشا بشم و جلوی امام معصوم بایستم در کربلا؟ دیگه مصداق بارزش همین هستش دیگه. گفت شکمهای شما از حرام پر شده. کسی که جلوی امام معصوم وای میسه، چون حرامخواری مساویست با قساوت قلب، قساوت قلب میره براش مهم نیسته. اون 7-8 نفر 15 نفری هم که توی کربلا که از زینب سلام علیه برادرش گفتش که اینا چرا گوش نمیگن، هلم کش کنم باشن حرام پر شده، کلی گفت 7-8 نفر بودن، 2 تا برادر بودن، من توی آمار کربلا میخوندم، 7-8 نفری اومدن، معلومه شکمشون از حرام پر نشده. اگر کسی میتونه شکمش رو از حرام پر کنه و ندای حل من ناصر امام زمانش مثلا بیاد گوش بکنه، قطعا اینطوری نیستش. امروز هم وضعیت امام زمان السلام همین هستش. یعنی اگر وضعیت مال شبه نای حرام خاری و موضوعاتی که تو حوزه کسب و کار و روزی و زیر مجموعه های سیستم هست، دوستم تو سیستم کلین یکی از سیستم های مادر هستش، اینو هم نکنیم فردا من و شما هم دشمن میشیم. حالا مرحله به مرحله کم کم ارادت کم میشه، اول با روحانیت در میافتیم، با مرجعیت در میافتیم، با ولی فقیه در میافتیم، چون به هر حال اینها نوام عام امام زمان هستن، بعد با خود حضرت در میافتیم، بعد تمنایی هم دیگه نداریم. اینها مقدماتی هست که باید طی بکنیم. حالا این استجابت دو هم شما قساوت قلب، خوراکی انسان تناول می، اگر پلید و حرام باشد قلب را تیره می سازد، در آن صورت دیگر از او امید خیری نیست. قلب سلیم تنها سرمایه انسان در قبرشه، نه قبر فیزیکی ها، چون به قول یکی از اساتید ما قبر ما نفس ماست. یعنی کالایی که انسان از عالم دنیا تو 60-70 سال عمری که داره وقتی که رو محضر خداوند میخواد ببره، این قلب سلیمه. یعنی روز قیامت قلب سلیم به میزان این قلب سلیم هست که به انسان درجه میدن. قلب سلیم و قلبی که به هر حال قلب سلیم نباشه خیلی در اون نیست و پند و اندرز در او اثر نمی کند. آقا این کارو کن، اون کارو کن. و سخت ترین مناظر رقت بار او را متأثر نمی کند. آقا هرمله با چه دلی تیر سه شوبره میزنه؟ عمر سعد با چه دلی؟ شما بگردید زندگی عمر سعد رو بخونید، پدرشو، اموالی که بعد از فتح ایران اینو به دست آوردن تا زمان علی علیه السلام دو سال 40 هجری، اصلا وضعیت تا سال 36 که علی علیه السلام اومد روی کار وضعیت خیلی وحشتناکه، حرامخوری در اوجشه، اموال و بیت المال و خصوصا دو دوره خلیفه سوم که مشهور همه تاریخ نویسا هستش، انقدر دادن خوردن که دیگه قصه سال 61 هجری دیگه عملیاتی شد، طبیعی بود دیگه این اتفاق بیفته. هیچ منظره رقتباری رو نمیتونه، راحته برای آدم میکشن نمیکشن، گشنه تو جوب افتاده نمیدونم سرشو بریدن، اصلا براش مهم نیستش، گریه میکنه. اون کسی که گوشوار از گوشه دختران امام حسین علیه السلام درمی دیدم و گریه میکردم، ولی چیکار که هیچ کار نمیتونه انجام بده، فقط گریه میکنه، قدرت عمل نداره، چون مال حرام مثل ویروس ایدز، مثل ویروس اچ آی وی میاد، انقدر مخفی است، این جنگ نرم دشمن به قول یکی از دوستان مثل اچ آی وی است، پنهانه. این مال حرام به قدری پنهان عمل میکنه، روایت هم از علی علیه السلام داریم که مال حرام مثل مورچه سیاه تو شب سیاه است که دیده نمیشه، خیلی بدعی هستش، خیلی ظریف میاد عملیاتش انجام میده. امام حسین به لشکر ممارسات فرمود از اینکه شما نافرمانی میکنید و به سخن من گوش فران نمی دهید این است که شکم هایت از حرام پر شده و بر دل هایتون مهر خورده و دیگر حق را نمی پذیرید. وای بر شما، آیا انصاف نمی دهید؟ آیا گوش فران نمی دهید؟ این اتفاق، این که تاریخ تکرار میشه همین هستش، برای ما هم اتفاق می افته. خداوند نه با کسی پسر خاله است، نه دختر خاله است، نه فامیل، نه پدر مادر هستش، یعنی این اتفاقی تو اون دور افتاد احتمال داره برای ما بیفته. لذا این فضا رو حتما باید مد نظر باشه. من انواع رزق هم بگم سریع بگذاریم، حالا رزق اولی من نمیخوام مفاهیم بگم، دوستان انشالله مراجعه میکنن، خودشون میرن انشالله مطالعاتشون، فقط من دغدغه‌مو دارم مطرح میکنم، من نمیگم خودم عامل به این حرفا هستم، من اول معظمو مشخص کنم، من چون خودم گرفتار این حوزه هستم، برای دغدغه‌ای هستش که من این دغدغه‌مو میخواستم تو این جلسه برای دوستانی که در مؤسسه موعود هستن با جناب آقای شفیع هم گفتم مطرح این دغدغه بشه، اول دغدغه بشه، اول ورد زبونا بیفته، گفتگو بشه، بعد تمنا بشه، درخواست بکنیم آقا یه روز میتینگی گذاشته بشه، یه کمپینی گذاشته بشه، درخواست کنیم اگه نماینده مجلس بخوایم شما برای اینکه سیستم ایجاد کنی، قوانین ایجاد کنی که رزق حلال راحت‌تر توی کشور ساری و جاری بشه، اگه رئیس جمهور تمنا کنیم شما برای اینکه به هر حال این فضا رو تنظیم کنید، شما چه تمهیداتی رو می‌خواید برای ما در حوزه کسب و روزی حلال؟ جناب آقای روحانی تو ریاست جمهور گفت من هدفم اینه که کسب و کارو چیکار کنم، رونق بدم. ولی کسی سوال میکنه آقا کسب و روزی رو میخوای رونق بدی حتما باید حلال باشه، حتما باید طیب باشه، اون به هر قیمتی ما نمیخوایم اینو، شما چیکار بکنید کسب و کار رو شما رونق بدید، به هر قیمتی ما نمیخوایم. اینا نکات سوالی که باید بکنیم از همه کسی که به هر حال مسئولیت داره، جایگاه سیاسی داره، جایگاه اجتماعی داره، هر کسی که به هر حال در این قسمت رزق اولی و طبیعی که هر انسان در هر شریور خصوصیاتی از این رزق بهره‌مند است، که حالا به این میگن رزق طالب، یه رزق ثانویه و اضافی است که بر اثر مشیت الهی و به دلیل کار، تلاش، درخواست و دعای انسان از منبع فضل خداوند به اون میرسد که به اون رزق مطلوب میگن. یه رزق هم حالا سه دسته که دارن، رزق مقدر، حلال همراه با عافیت، رزق حرام، رزق اضافی ناشی از فضل، تقسیم بندی مختلف داره. حالا رزقای معنوی داریم، رزقای مادی داریم، یه چند تا نکته حتما ما باید اینا جزء باورهای ما باشه. متاسفانه شیطان از روشهای مختلف، از حمله سمت چپ، سمت راست، سمت جلو و سمت عقب حمله میکنه و فضا رو برای ما تیر و تار میکنه. از امام بابا علیه السلام روایت داریم که شیطان از حمله سمت راستش یعنی چیه؟ آخرت رو بر انسان کمرنگ میکنه. عقب چیه؟ حالا چند تا بحث گذشته رو به روح انسان میگه، ولی یکی از نکات اینه که انسان که میخواد میره جلو میگه برای عقب هم بذارم، دلهوره داره بچم چی میشه، زنم چی میشه، نوام الان که دیگه برای نتیجه هاشون هم دارن اموال میذارن که اینا دچار گرفتاری نشه. این نکته خیلی مهمه که ما اینها رو باید بدونیم که تو بحث رزق و روزی این فاکتورها خیلی مهمه. یک، مدیریت، ربوبیت و تدبیر تمام امور هستی از جمله رزق رسانی به همه موجودات منحصر به خداوند متعال هستش. فقط خداوند رزق ما رو میده، حالا از کانال مخلوقاتش میده که اول مخلوقش که پیامبر هست جا این حضرت معصوم، یا اون صادره اول هست استران که دست امام علیه السلام هست که رزق ما از طریق حضرت میاد و به دست ما میرسه از طریق ملائکه. دو، وجود واسطه در امر از سنن الهیست و معصومان واسطه عظمای رزق الهی هستن. رزق و روزی امری خدایی، معنوی، آسمانی و ملکوتی است. چون این رزق آسمانی و ملکوت از عالم لاهوت میاد تو ملکوت، میاد تو عالم ملکوت، استران تو قوس نزول که میاد پایین، میاد اینجا تبدیل میشه به مواد غذایی. از اینجا این مواد غذایی وقتی که انسان اینو میخوره میاد از حس میره تو قوه خیال، از خیال به واهمه، از واهمه میره به عاقله، از عاقله بازم میره به فوق عقل که ملکوت برمیگرده. یعنی یک سیری پیدا میکنه. این حوزه عالم ناسود اون حوزه تشریح هست که در واقع ما رزق حرام در عالم تکوین ما نداریم. تمام رزقا اگر شما عالم ناسود حسش بکنید میاد تو عالم دنیا میشه عالم تشریح. اینجا دیگه من و شما هست که انتخاب میکنیم که تو تشریح به ما گفتن این حرام، این حلال، این مسیر حلال، این مسیر حرام هستش. چهار، رزق و روزی موجود معین، خاص، مقسوم، مقدر، حتمی، مضمون و قطعی. نگیم آقا چرا بچه فلانی پولدار بچه منی، آقا رزقش انقده، اینو خداوند تدبیر کرد. تو روایت داریم خداوند از بعضی از بندگانش در روز قیامت اسقای میگه ببخشیدا خداوند برای چی؟ بهت کم دادم، طغیان میکنه. انسان طغیان میکنه ذره وضعش خوب میشه، مایه تیلش خوب میشه، خونه، زندگی، یه دونه به قول گفتنی ویزا میگیره، سفر خارجی و نمیدونم آنتالیاش براه میشه، مارسیش براه میشه، نمیدونم سفر و خونه به قول از تاقا خونه های مجردی زیاد میشه. اینا باطرش چیه؟ پول زیاد شده. خیانت میکنه به خانوادش، خیانت میکنه به جامعش. یعنی تو این قصه مقایسه نکنیم. مقایسه که بدترین کاره، مقایسه کار شیطانه. شیطان خودش با حضرت آدم علیه السلام مقایسه کرد اون بدبختی رو گرفتارش. حضرت آدم اون میوه ممنوعه رو خدا بیرونش کرد. یعنی خدا سر مسائل رزق و منطقی ممنوعه خیلی سختی میکنه، سختی میگیره. روزی مخلوقات در قضای حتمی الهی مختلف قرار داشته و خداوند به قسمت رزق هر مخلوقی آگاه هستش. حالا راه های افزایش رزق هم ما داریم. وسعت یا تنگی عین رزق اشخاص هر یک داره علت و حکمته. نمیدونیم چی هستش، ما اصلا نمیدونیم. به یک کسی مثل مرحوم حاج مولالی کنی وقتی میاد دوره ناصری توی تهران مکنتی میده، یه سلطنتی میده خداوند. به یک کم مثل شیخ انصاری وقتی که داره دارده میده بدهکار میره. یعنی این نیستش که خداوند همه رو یکسان، یه حکمتایی هست که ما ها نمیدونیم. تلاش برای کسب روزی مطلوب و لازم بوده و رسیدن به آن دعا کافی، تلاش هم میخوادش. مال دوستی و تجمل گرایی و زیاد روی در طلب رزق ناپسند و خطرناک بوده و عاقبت بدی رو به دنبال داره که حالا اینا زیاده. جریان و حقیقت هستی با هر کس که رزق هر بهره من باشد همراه هستش. این خیلی مهم است که اینو حتما این چند تا مطلبم مد نظر باشه. چند تا شاخص داره روزی و درآمد مطلوب. یکی حتما باید حلال باشه، این هم تو ذهن ما باشه. آقا ما خواهم بریم کنسرت بخریم، خارجی دقت بکنیم مارک حلال خورده یا نخورده. هر شکلاتی رو نخریم، هر کنسروی رو نخریم، دقت کنیم. بالاخره رساله عملیه هست، مرجع داریم، اینا حساسه. تو سفرهای خارجی دقت بکنیم تو کدوم رستوران میخواییم وارد بشیم، اگر اونجا کشور غذای حلال نیست مقدماتش رو آماده کنیم. خیلی باید دقت کنیم. طیب بودن به هر حال این امتیاز اخلاقی و فرهنگ دینی، طیب باشه، پاک باشه، نجس نباشه. واسع بودن، هم کمی هم کیفی. با برکت بودن، این خیلی ما پایدار باشه. مال با برکت مال پایداره. شخصی من خدمت امام حضرت آقا رسول الله گفت آقا فقیرم. آقا گفت چیه؟ پوستی کنیم به درد من نمیخوریم پوسته. گفت بس برو در خونه دخترم یه امانتی ازش بگیر. رفت و به حضرت زهرا سلام الله علیها شنیدید قطعا، حضرت دوتا گوشواره داد. این گوشواره این شخص اومد توی بازار میخواست بفروشه که من اینقدر میفروشم. مقداد رحمت الله علیه این دوتا گوشواره رو یه اصل بهش داد، یه قضا داد، یه پولی بهش داد. بعد خود حضرت مقداد رحمت الله علیه اومد این دوتا گوشواره رو با یه غلام تقدیم آقا رسول که تقدیم دختر شما میکنه. بعد ایشون اومد در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت این غلام هم آزاد کرد به دوتا گوشواره. این مال برکت داره، اون فقیر به حاجتش میرسه، اون بندم آزاد میشه. مال پر برکت، کمیش مهم نیست، برکتش خیلی مهم استش. اینو باید حتما مد نظر باشه. که حالا تو حوزه خوراک، پوشاک، وسیل نقلی و مسکن باید خیلی داشته باشیم. تو درآمدزایی، شرمداری، اعتدال، خیر الامور اوسطها که حتما باید مد نظر باشه. عفاف، نشاد، شکر که باید اینا رو باید داشته باشه. اینا نکاتی هست که حتما باید مد نظر باشه. من در زندگی آثار روزی حلال من فقط سری میخونم میرم، چون به هر حال فرصت نیست. دوستان یه وله ظاهرا زدید که انشالله من باشه. که یکی بحث در زندگی فردی آمرزش گناهان. آقا همین آدم از خونش میره بیرون رزق حلال بیاره، خدا گناهاشو میبخشه، که روایت داریم که من دیگه فاکتور میگیرم. استجابت دعا، چرا مادر بزرگای ما دعاشون زود استجابت میشد؟ پاک بودن پدر بزرگای ما. امروز میاد دعا کمتر اجابت میشه. گرامیشتان نزد خدا، خدا عزیز میشه وقتی انسان به دنبال روزی حلال باشه. نورانی دل و جان، دل اون مرده است. بعد مروجو کنیم به خودمون. در زندگی شمعی سربار نبودن هست، فرزوده که انسان به دنبال روزی حلال باشه. چند تا روایت هم دارین در طور افسایش روزی حلال، که حالا اینا را من بگم. ببینید بلایی که به سرمو آوردن نظام اینا همه که من گفتم تو حوزه لایف استایل تعریف میشه، یعنی تو حوزه سبک زندگی، حالا شیوه زندگی اسلامی این هست. ببینید ما ساعت چند الان میخوایم؟ 12 شب. الان شما آمار توی تهران بگید که فردا توی تهران چند درصد نماز صبحشون رو میخونن، چند درصد نماز شب میخونن، چند درصد بین طلوعین بیدار میمونن. آمار بگیریم دیگه، یه مرکز آماری الان بیاد واقعا احصا کنه توی این 7-8 میلیون جمعیت. میخوام بدونیم که توی بحث روزی حلال، ما میخوام بدونیم توی این تحریمی که الان دوچارش هستیم، تنگی که هست، دلهوره میگیریم. خانم اشتون با آقای زریب چی گفت؟ ببینید اینا خیلی بده، کفر اینا. یعنی ما وقتی اینا رو میذاریم بغل هم دیگه، کاسب محله ما به دنبال خانم اشتونه که خانم اشتون چی میخواد با آقای ظریف بگید محرمانه. پس صبر بکنیم. فکر کردیم اگر اینا برای مثال این کارو کنن رزق روزی ما زیاد میشه؟ خودش شرکه، یه کفره. حتما کفر که شاخ و دم که نداره که ما بریم مجسمه ابوالهول و جلوم بذاریم سجده کنیم بهش. که خیلی دقت بد بکنیم ما آمار بگیریم چند درصد. میگه آقا شما باید روزی زیاد در پی روزی و نیازها سحرخیز باشید، چرا که حرکت در آغاز روز مایه برکت و پیروزی هستش. نماز شب رزق رو زیاد میکنه. مرحوم آیت الله صحابادی بزرگ که تو حرم صحابیان دفنن، ایشون میگه آقا حالم نداری نماز شب بخونیم؟ قبل اذان 5 دقیقه بلند شو بشین. این خودش برکت میاره. الان به علت اینکه سیستم ما به هم خورده، قضامون ساعت 11 شب خورده میشه، تلویزیونم که الحمدلله هممون پای کارش هستیم، فشار میاره. شب و روز ما در واقع یکی شده. یکی از آثار بین طولین خوابیدن چه از انسان چهرهش زرد میشه، بیروح میشه. اون نشاط قدیمی ها این نشاط روحی داشتن، بین طولینشون برپا بودش، نمیخوابیدن. برکت هم داره. اول روز ساعت 9 صبح 10 صبح بریم دنبال کار، بعد تغییر بکنه این سیستم، این سیستمی که به این شکل داره کار میکنه. بعد دعوا کنیم، درگیر بشیم، بالاخره بعد درخواست کنیم اگر میخوایم اون تمدن نوین اسلامی که هست آقا گفتش که به نظر همون حکومت جهانی حضرت صاحب سلام الله علیه هستش اون تحقق پیدا کنه، از الان بعد تو اینا دقت بکنیم. اگر دقت نکنیم مزمحل میشیم در این تمدنی که امروز با همه توانش اومده و ما رو میخواد نابود کنه. آقا وسعت اخلاق، گنج روزی در وسعت اخلاق نهفته است. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودن که توی در تفسیرشون که الان مشکل جامعه ما مشکل اخلاقه. الان اخلاق، شما مطبوعات ما رو ببینید، مجلات ما، جسارت ها، توهین هایی که میکنن افراد بندیه زیاده، گروه های مختلف. خب قطعا روزی کم میشه وقتی وسعت پیدا میکنه در یک حجم زیاد، قطعا کم میشه. صله رحم، گم شده امروز همه من و شما. از زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه فدکیش میفرماید که یکی از عوامل همبستگی اجتماعی صله رحم هستش. همین بیانی که هست آقا تو این دو سه ماه گذشته که جامعه انسجام نداشته باشه دشمن بهش حمله میکنه دیگه. انسجام، چرا مغول‌ها تونستن در ایران حاکم بشن؟ انسجام بین حکومت‌های محلی نبودش، بین مردم نبود، راحت دشمن میاد میگیره. انسجام وقتی نباشه یعنی صله رحم. واقعا درصد صله رحم چرا پایین شده؟ چرا از احوالات همدیگه باخبر نیستین؟ صله رحم، صله رحم انسان رو خوش اخلاق، با سخاوت و پاکیزه جان مینام و روزی رو زیاد میکنه. من بحثم روزی اینجا، صله رحم ارتباطش با زیاد شدن روزی. زیارت امام حسین علیه السلام هستش، راستگویی در گفتار. بعد بگردین بگه چرا راستگویی در گفتار برکت رو زیاد میکنه؟ دروغ چرا میگیم؟ آقا رفتیم توی خونه مثلا خالمون میگه گشنته، واقعا هم گشنمونه، میگیم نه سیرم. آقا به گشنم، آقا نونی داری میخوری؟ از اینجا شما شروع بکنید. آقا پدر خانم خیلی، من پول ندارم برای این خرید بکنم. حالا یه جوری میتونه سرگرم کنه وضعیتو. یعنی ماها چون دروغ میگیم برکت مال میره. راستگویی تو جامعه کم بشه، فرارهای مالیاتی خود اظهار کردن تو وضعیتم. آقا چقدر درآمد داشتی امسال؟ با آقای کاست میگن، میگه 50 میلیون. 500 میلیون داشته. ببین خب این دروغ میگه، مالش بی برکت میشه. شما تو هر حوزه‌ای که برید این هستش، هر کس که میخواد باشه، یه قانونه، ریاضیات هستش، 2 علاوه 2 = 4. هر کس این کار رو کنه روزی زیاد میشه. این توصیه اخلاقی نیستش، این تو نظام هستی خداوند مکانیزم خلقت رو اینطوری خلق کرده. چیزی بگم که خیلی کمتر شده، شستن زر و جارو زدن جلوی در منزل باعث جلب روزی میشه. قدیما زیاد بودش، الان کمتر شده. حالا شاید بگی آقا خانم نمیتونیم بیاد. آقا بچه رو همه هم دم غروبا که میشه، قدیما راست میگه صبح زود، مادرم من یادم، مادرم این کارو میکردش، یا مادر شما قطعا این کارو میکرد. آقا خود مرد خونه بیاد یه آب جارو بکنه، این خودش جلب روزی میکنه. همون سنت های حسنه ای که قدیمی ها انجام میدادن. خوش اخلاقی، خوش اخلاق که اینم بازم روزی رو زیاد میکنه. نیت خوب، بعد کسی رو نخواهیم. نیت خوب و اخلاق خوب به تمام آنچه در جستجوی آن است از زندگی خوش و امنیت محیط و روز زیاد دست می‌یابد. یعنی کسی اگه با نیت خوب باشه، برای همه خوب بخواد، ان شاءالله که این کنکور قبول شه، دکترا قبول شه، ان شاءالله صاحب خونه شه، ان شاءالله دخترش شوهر بکنه، ان شاءالله پسرش زن بگیره، ان شاءالله مکه بره، کربلا بره، حسادت از دل کنده بشه. من توصیه اخلاقی نمی‌کنم، من دارم یه گزاره‌هایی که از معصوم هستش دارم خدمت دوستان میگم، خودم دارم میشنوم اینا رو که عمل کنم ان شاءالله. که ما بدونیم راهکار فقط همین هستش. یه بخشش ها حکومت مسئول سنگینی در اجرای سیستم کسب روزی حلال داره که اون بعد به موقع خودش عمل بکنه، شاید بالای 80%. ولی خب تا حکومت بدین کار رو بکنه زمان میبره. من و شما نباید معطل باشیم، خودمون بعد دست به کار این قصه بشیم. آسانگیری بر اهل و عیال و معاملات. حالا بعد گیر نده تو خونه دیگه، الان بد اخلاقی هایی که وجود داره، حالا طلاقایی که متاسفانه زیاده، آمارا هم که زیاد، من نمیخوام کلماتو به کار برم، طلاقای عاطفی که تو خونه برقراره، طلاقای عاطفی، طلاقای معنوی، مرد با زن قهر سخت میگیره تو خریدش، کنز هستش، خب اینا روزی رو کم میکنه. بابا آقا این روزی که خداوند به شما داده به این اهل و عیال کانالش مرد خونه است. هر چقدر دریچه این مرد نه ولخرجی و گشاد دستی کریم بودنش بیشتر شه، خدا بیشتر بهش میده. انسان بعد روایت داریم از پیامبر که بهترین مال مالی که برای زن و بچه خرج بکنه انسان. انسان داره خوب، غذای خوب، لباس خوب، نه اسراف بشه، نه افراد، نه تفرید، در حد شأن شؤونات. این حالا مباحثیه که بعد شما یا بنده باید برم از اساتیدی که به هر حال اسلام شناس هستن، قرآن شناس هستن، بر معصوم شناس، از اونا سوال بکنیم. هر کس بر خدا توکل بکنه، این هم یکی از راهکار است. آقا میخواید این ولتون رو بگید تا یه دو تا جمله بحث منم بعد از این انشاءالله بس. یه صلوات بفرستید.
وقتی به مسلمین فکر میکنم و به مصیبتی که بر امت رسول الله روا داشتند میاندیشم، بیش از پیش مطمئن میشم که باید فکری کرد و چاره اندیشید. در شگفتم و چرا شگفتی میکنم از خطای فرقه های چنین با گونه گونه حجت هایشان در دین. نه پی پیام
روایت تموم بکنم صحبتمو. یه نکته که تو همین سال گذشته اتفاق افتاد تو این بحث بازار دلار بگم که به هر حال و سکه. ببینید رفتارهای اقتصادی ما در حوزه کسب و کار بر مبنای جهانبینی ما هستش، یعنی انسان بر مبنای مدل جهانبینی خودش عمل اقتصادیش صورت میگیره و بروز میکنه. الان توی قبل یه بحثی داریم تحت اون عقلانیت اقتصادی که بر مبنای این عقلانیت اقتصادی چون بر مبنای جهانبینی غربی هستش اینها عمل میکنن، لذا طبق چارچوبای فکری خودشون اینها اون مدل انتخاب کردن عمل میکنن. ولی در جهانبینی الهی و جهانبینی که اهل بیت برای معرفی کردن نوع رفتار تغییر میکنه. خیلی مثال ساده بزنم، ببینید سیره اهل بیت خیلی کارگشا هست برای امروز ما. خب توی مدینه قطعا دوستانی که شاید شنیده باشن یه وضعیت اقتصاد نامناسبی ایجاد شد، گندم قیمتش رفت بالا. توی انبار امام صادق علیه السلام گندم به هر حال به مقداری بود که بشود بالاخره یه سودی از بغلش برد. بلافاصله امام صادق علیه السلام غلامشون دستور دادن که گندم‌ها رو ببرن و در بازار به قیمت پایه عرضه بکنن که گندم قیمتش بیشتر از این بالا رو به یک تعادل توی سیستم ایجاد بشه. خب از نظر یه کسی که به هر حال مدل اقتصاد غرب فکر میکنه زندگی میکنه این کار حضرت عقلانی نیستش، ولی بر مبنای مدلی که امام صادق علیه السلام داره که به هر حال در رأس این نظام هستی خداوند تبارک و تعالی و حضرت شبیه ترین مخلوق به اون حضرت هستش، این عمل قرب برای حضرت میره و مخلوقاتی که به هر حال از این گندم میخوان استفاده بکنن. شما ببینید که این مدل با مدلی که شخص میاد توی صفایی میسه سکه میگیره و میخواد این سکه رو به چند برابر قیمت بفروشه با هم جور در نمیاد. معلومه که تو جامعه تو این مدل دچار مشکل هستیم. یعنی اون سیره امام صادق علیه السلام با این سیره تو همین آمار میگفتن 20 میلیارد دلار ارز وارد خونه ها شده. خب این حجم ارزی که وارد خونه میشه و دپو میشه، خب این مدل نیستش. الان میگن موقع روغن 1000 تومان گرون بشه، حدوداً 25-20 میلیون خانوار داریم. ما مدل ها رو بگم، ما یه هم میبینه که هر خانواده اگر 2 حلب روغنم بگیرن میشه 50,000 حلب، 40,000 حلب. 40,000 حلب و شما اگر ضرب در 5 هم بکنید میشه 200 میلیون کیلو میشه. ما در سال 1.5 میلیون تن روغن خام وارد میکنیم، تبدیل میشه و حالا موادی که باید نهایی بشه. ببینید تو مدلی که اهل بیت برای ما معرفی میکنن، اگر ما تو خونمون 5 تا 10 تا روغن حلب داریم، خواهرم، داداشم، مادرم، همسایم روغن نداره، این نباید بره گرون بخره. آقا من 5 تا تو خونم هست، بیا یه مدل بدم یه دونه حلب بشه با همون قیمتی که خریدم. این اون حرص و ولایی که باید ورود بکنه و بره بخره کم میشه. ما هی دنبال نظام مهدوی میگردیم، میخوایم با زمان علیه السلام بیاد خانواده مهدوی. در حد شعار و حرف خوشگل میزنیم، ولی وقتی یخچال فریزر وستنگ هاوسمونو که باز می‌کنیم 2 کیلومتر عمق داره و نمیدونم اگه یه سال هم جهان اتمی هم ایجاد بشه، دنیا هم بریزه و هم ما مواد غذایی دپو کردیم، جور در نمیادش. یعنی این با اون نظامی که به هر حال تو میگم برنج، آقا ببینید برنج کم میشه، روغن کم میشه، شوینده ها کم میشه، تو هر مدل برای جامعه که شیعه اسماعیلی شریعه شیعه 12 امامی هست این زیونده نیستش. حالا بگیم چه کنیم؟ باید از خودمون شروع کنیم. من نه اعتراضی به هیچ کنم، من میگم اگر بنده از خودم شروع بکنم این رفتار رو تو خودم عملیاتیش بکنم، این اون قصه‌ای که اتفاق باید میفته. هی حرف بزنیم توصیه بکنیم بعد جامعه این باشه، نه. شما یه منقل رو در نظر بگیرید، این منقل رو توی زغال ریختید، همه این زغال منقل یه جا گر نمیگیره، این نمناکه، ای یه جا یه کیلو آتیش میده کم کم سرایت میکنه به همه. یه عده‌ای بعد باشن ارتباط داشته باشن، ما با مقابله باید بکنیم. ببینید رفت نگاه کنیم تو خودمون، ببینیم که رفتارهای اقتصادیمون در کسب روزی حلال الان متناسب با این نظام اهل بیت هست یا نظامی که غرب تو این 200 سال گذشته خصوصا امروز سیطره‌اش همه جا رو برداشته، کدومش هسته؟ ما هم به هر حال یه سری رفتارهای غیر الهی داریم، رفتارهای اقتصادی که منبعث از فرهنگ غربی هستش بر ما حاکم شده، بعد باش مقابله بکنیم. این نکته. یه نکته هم بگم و اینو تمام بکنم، خیلی قشنگ هر جا میرم اینو میگم. به هر حال دعا میکنیم انشاءالله اینطوری بشه، ولی خیلی سخته. علی علیه السلام میفرمه اگر کسی میخواد با من علی در بیج هم رتبه و هم مقام بشه که قطعا آرزوی همه من و شما هستش، باید منتظر واقعی امام زمان علی، منتظر واقعی، کلمه واقعیش خیلی مهم هست. تو حرف نمیشه، خالی بندی نمیشه، لو میره قصه. یعنی مثل برزخه، انسان وقتی وارد برزخ میشه نفسش دیگه نمایان میشه، دیگه مثل دنیا پوشیده نیستش. لذا اگر کسی میخواد کار بکنه از همین کارهای کوچولو باید شروع بکنه، کارهای بزرگ خودش میاد. خدا من ما رو تو همین کارهای کسب و روزی هر، اگر کسی بتواند تو این عصر آخر الزمان که به هر حال به حمدالله درست حجمه شیطان با همه اعوان و انصارش و نظام کفر زیاده، ولی به همون مقدارم جریان فطرت و حق قدرتمند هست. در هیچ دوره از تاریخ بشریت مقطعی که من شما الان هستیم انقدر حق قدرتمند نبوده. مطالعه بکنم، مطالعه کردم و تمام آثار تاریخی رو مطالعه کردم، تو هیچ دوره انقدر که امروز حق قدرتمنده نبوده تو طول تاریخ بشریت. امروز قدرت جریان خیلی زیاد هستش، قدرت باطل هم زیاد هست، جنگ هستش. لذا باید معظمونو مشخص کنیم، خدای نکرده کاری نکنیم مثل اون شخصی که اون اسب و شمشیرشو به امام حسین علیه السلام داد و ظهر عاشورا، شاید یکی از علتایی که سرش انداخت پایین رفتش و پای کار حضرت نشه و رفت اونورم کشته شد این بود که مال حرام خورده بودش. ممکن انسان تا دم ظهر عاشورا هم بره ولی برگرده، این خیلی خطرناک هستش. یعنی اگر میخوایم جامعه مهدوی داشته باشیم، بیانات اهل بیت، آیات قرآن و موضوعات به ما نشون میده که بیس اصلیمون باید از رزق و کسب و روزیمون انشالله شروع کنیم. از اینکه مصدق شدم عذرخواهی میکنم و انشالله که این مفاهیم و این مواردی گفتم انشالله دغدغه هممون بشه و انشالله که بتونیم به دیگران هم منتقل کنیم. صلوات بفرستید.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب همونطور که بیان شد ان شاء الله قرار هست که ما در رابطه با پیشرفت اقتصادی در عصر حکومت مهدوی سخنی بگیم و بیاناتی در رابطه با رفاه عمومی داشته باشیم، هم در حوزه پیشرفت اقتصادی هم در حوزه رفاه عمومی. ما روایات بسیار متعددی داریم که نشان دهنده این هست که عصر ظهور یک عصر بسیار پر رونقی است و پیشرفت‌های استثنایی و بی‌نظیر در اون رخ خواهد داد. اگرچه واقعا در بعضی از روایات ما نمیتونیم با قاطعیت بگیم که تمامی زوایای پیشرفت‌های اقتصادی بیان میشه، اما کلیاتی وجود داره که این کلیات ما رو به این اطمینان میرسونه که انشاءالله کسانی که توفیق پیدا میکنن در اصل ظهور امام زمان، ما بخیل نیستیم اگر نبودیم نوش جان دیگران، ولی اون کسایی که درکش میکنن قطعا یک دوران بسیار ویژه ای رو درک خواهند کرد که نظیری برش یافت نمیشه. خب برای اینکه انشاءالله یه مقدار ذائقه ها لطیف بشه، نام صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما تقدیم کردیم با یک شعر جالبی که آمده: مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار، من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند. حالا قرار هست که انشاءالله با گل اهل بیت، گل پیغمبر، گل فاطمی و علوی انشاءالله بهاری برای کسانی که انشاءالله این عصر رو درک خواهند کرد ایجاد بشه. خب من قبل از این که یک خلاصه و چکیده رو در این زمینه عرض بکنم، یه نکته رو لازم بیان بکنم. خب بزرگوار فرمودن نکاتی رو در رابطه با مطالعاتی که در حوزه مهدویت ما باید داشته باشیم، و عرضم به حضور شما که خب در این زمینه هم مطالعات زیاد بوده، الحمدلله تلاش زیاد بوده، کتاب‌های زیادی هم نوشته شده، خداوندم توفیق داد بنده هم یه دو تا کتابی در این حوزه نوشتم و دوستان هم به هر حال با توجه به مطالعاتی که نسبت به مجله وزین موعود دارن قطعا اطلاعاتشون بسیار خوب هست. اما ما هنوزم که هنوزه در بین دوستان و حتی کسانی که دوستدار امام زمان هستن و جزء شیعیان و پیروان هستن، به شوخی یا به جد میشنویم که بیان میکنن که به هر حال گردناتون رو آماده کنید برای امام زمان، و یک جورای حرف میزنیم گویی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف وقتی میاد قرار هستش که همه چیز به هم بریزه، یعنی تمام دنیا پر از آشوب و جنگ و جدال و خونریزی و اینها بشه. قرار هستش که امام زمان میاد آسایش رو از همه بگیره علیاذ بالله، در صورتی که ما اون چیزی که از روایات استخراج میکنیم، امام زمان میاد برای اینکه آسایش رو برای مردم به ارمغان بیاره، که البته با موانعی که در این زمینه ممکنه دشمنان ایجاد بکنن مقابله جدی میکنه، ولی واقع مطلب این هستش که عصر طلایی ظهور امام زمان یک دورانی است که هر کس درک بکنه، اگر منصف باشه میگه حیف شد کسانی که رفتند و این دوران رو ندیدند. بنابراین امام زمان علیه السلام وقتی ظهور بفرمایند قرار هستش که علم، فرهنگ، اعتقادها، باورهای دینی و نیازهای مادی و معنوی مردم ارتقا و رشد و پیشرفت وسیعی داشته باشه، و البته با موانع هم عرض کردیم به طور جد مقابله میکنه. بنابراین این رو ما از اول در نظر داشته باشیم، با توجه به این عنوانی هم که بنده انتخاب کردم خدمت دوستان عرض میکنم، نشون میده که واقعا گاهی اوقات روایات به گونه ای مطالب رو بیان میکنه که انسان فکر میکنه واقعا یک عصر رویاییه، یعنی نمیشه همچین چیزی تحقق پیدا بکنه، ولی روایات تأکید به این موضوع دارن که حتما این واقع رخ میده و این شرایط مطلوب برای انسانها به وجود خواهد آمد. لذا از روایات ما استفاده میکنیم که در عصر ظهور امام زمان علیه السلام یک پیشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف به وجود میاد، خصوصا در عرصه اقتصاد. خب ما در دوران قبل از ظهور مدعیان زیادی داریم که به مردم رفاه و آسایش به هر حال پیشنهاد میدند و وعده میدند، اما همونطور که برادرمون فرمودند بسیاری چیزها را از ما میگیرند، بسیاری چیزها را از مسلمانان، از انسانها میگیرند. من توی برنامه عرض می کردم خیلی چیزا آمد، توسعه آمد، پیشرفت ها آمد، تکنولوژی آمد، یک رفاه برای ما به وجود آورد، اما آرامش رو از ما برد. خیلی جاها چیزایی که آمدن برای اینکه انسانها راحت تر زندگی کنند یک رفاهی نسبی به آوردش، اما لزوماً آرامش رو برای اونها نیاوردش. خیلی جاها این مشکل رو داشته. لذا به طوری که چنان پیشرفتی در اصل ظهور امام زمان رو خواهد داد که هیچ نظیری براش وجود نداره، رفاه و آسایش به وجود میاد. عرضم حضور شما که عوامل سلطه بر فرهنگ و فکر و اقتصاد مردم از بین خواهند رفت و با زدودن فقر و تهی‌دستی زمینه رشد و تکامل معنوی و مادی برای همه به وجود میاد. لذا از یک طرف در اصل ظهور امام زمان علیه السلام با اجرای احکام و استقرار نظام عدالت و برابری و نابودی ظلم و تبعیض، زمین هم برکات خودش رو میده. یعنی ما دو تا عامل اینجا داریم که حالا عرض میکنیم. یکی امدادهای خداست که خداوند متعال به طور ویژه امدادهاش رو نصیب دولت مهدوی میکنه و در عصر ظهور امام زمان ما یک ارتباط بسیار جالب توجهی بین عالم معنا، عالم بالا و از جانب خداوند متعال و توانایی ها و استعدادها و اون امکاناتی که بشر داره و در اصل ظهور انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد ایجاد میشه، که این پیوند، این ارتباط و این امدادهای الهی باعث میشه اون ضعف‌ها و کاستی‌ها ازش زدوده بشه. و از اونجایی که اینجا قرار هستش که در اصل ظهور امام زمان انشاءالله یک پیشرفت همه جانبه صورت بگیره، بنابراین هیچ شک و تردیدی نیستش که با توجه به رشد اقتصادی در عصر ظهور مردم نیست از لحاظ معنوی و از لحاظ رشد اخلاقی، پیشرفت‌های اخلاقی در سطح بسیار بالایی قرار می‌گیرن. حکومت عدله، حکومت عدل گستره. بنابراین یکی از این جلوه‌های عدل گستری امام زمان در حوزه اقتصادشه و الا سیستم قضاوت بسیار رونق پیدا میکنه، مشکلاتش زدوده میشه، اون زوایای تاریکش کنار زده میشه و در سیستم تعلیم و تربیت رونق خاصی پیدا میشه. علم که یکی از عوامل بسیار مهم پیشرفت و رشد و رونق و توسعه اقتصادی میتونه باشه، در اصل ظهور امام زمان بسیار بسیار چشمگیره که روایاتش رو قطعا بعضی از دوستان شنیدن و من آوردم که خدمتون انشاءالله عرض بکنم. خب با توجه به این موضوع که به هر حال مردم در این دنیا اونطور که باید و شاید نتونستن از امکاناتی که خداوند برای اونها در اختیارشون قرار داده استفاده بکنن و همیشه یک موانعی بوده که عاملی بوده و مانعی بوده برای اینکه مردم نتونن به اون رفاه عمومی و اون رشد اقتصادی لازم دست پیدا بکنن، خداوند متعال وعده کرده که در عصر ظهور امام زمان این مسئله تحقق پیدا میکنه و مردم هم به خاطر باوری که نسبت به امام زمانشون به عنوان یک ولی خدا دارند و هم به خاطر خدماتی که حکومت و دولت مهدوی به اونها ارائه میکنه که نظیرش نیست، اقبال عمومی بسیار زیادی رو نسبت به دولت کریمه امام زمان ایجاد خواهد کرد. و این فقط برای مسلمان ها هم نیست، چون غیر مسلمان ها هم از این وضعیت برخوردار میشن. ضمن این که اسلام خواهی و گرایش به اسلام، اسلام گرایی در اصل ظهور امام زمان یکی از وقایع بسیار بسیار مهمی است که قطعا رخ خواهد داد و عزیزان میدونن مطالعاتی که دارن از روایات اهل سنت هم استنباط میشه که وقتی انشاءالله حضرت عیسی علیه السلام هم نزول میکنن، اون بزرگوار پشت سر امام زمان نماز میخونه، ابراز ارادت میکنه به امام زمان و با دیدن این صحنه بسیاری از ادیان دیگر و مسیحیان به اسلام گرایش پیدا میکنن. بنابراین اسلام گرایی هم در اصل ظهور امام زمان علیه السلام بسیار چشمگیر میشه، ضمن این که این خدمات و این پیشرفت‌هایی که به وجود میاد یکی از دلایل حقانیت این حکومت میشه و از جمله جاذبه‌هایی است که این دولت کریمه انشاءالله خواهد داشت. بنابراین این موضوع که آقا مسئله رفاه عمومی، مسئله معیشت و اقتصاد مردم و مسئله امنیت از جمله چیزهایی است که باعث اطاعت و پیروی و تبعیت و گرایش مردم به یک دولت و یک حکومت میشه، هیچ شکی درش نیست. لذا در سوره مبارکه قریش آیات 3 و 4، من همیشه میگم سوره قریش رو ما معمولا نمیریم سراغش، از جمله سوره هاییه که اگر این که ختم قرآن بکنیم بریم اون سوره رو بخونیم، اما مهمترین مسئله حکومتی تو این سوره قریش. یعنی چند نفر ما سوره باز میکنیم قرآن کریم رو بگیم خب ما سوره قریش رو میخوایم بخونیم، لیلاف قریش، ایلاف امرهلت از شتای و صف، تا اینجا میگیم خدا میخواد چی بگه. خب این بعد میگرده عجل اون کسف معکول دیگه به سوره فیل قبلش، اینا با همن. بعد خداوند میفهمد فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. پس باید پروردگار این خانه یعنی کعبه رو شما بپرستی. چرا؟ برای چی بپرستی؟ دوتا علت داره. الذي، به خاطر اینکه خدا کسیه که اطعمهم من جوع، شما رو از گرسنگی نجات داد، معیشت، و آمنه هم من خوف، و از ترس و ناامنی شما را ایمن ساخت، امنیت. بنابراین این قرآن و این آیات شریفه در سوره قریش با صراحت می فرماید اگر شما می خواهید که پیروی از شما، اطاعت از شما صورت بگیره در یک دولت، در یک حکومت، باید این دوتا چیز رو تأمین بکنید، امنیت و معیشت. این چیزیست که امام زمان ایجاد میکنه، روایتشو عرض میکنیم، به نحوی که هیچ کس ترس راه رفتن و سیر و سفر پیاده در یک جای تاریک و خلوت رو هم نخواهد داشت. حالا یه روایاتی داریم که عجیبه، حتی روایات داریم که حیوانات هم از هم وحشت نمی کنند، از هم گریزان نیستن، و روایاتی که حالا در رابطه با معیشت هست. بنابراین این آیه شریفه نشون میده که یکی از مهمترین عوامل اطاعت از یک حکومت مشروع تأمین معیشت و ساماندهی اقتصادی اونهاست. پس حالا من یه مقدار بعضی مسائل رو اینجا چون به طور شفاهی خدمتون عرض میکنم، اگر اجازه بدید لازم نباشه رد میشیم که بحث خیلی طولانی نشه. پس همه نهضت‌ها، انقلاب‌ها، حکومت‌ها، خصوصاً یه حکومت الهی، هم برای گسترش یافتن، هم برای باقی ماندن و تحکیم موقعیت خودش، نیازمند تکثیر ثروت‌ها، درآمدی مناسب و نیز هزینه بجا و توزیع عادلانه اوناست. اینا چیزایی که باید درش وجود داشته باشه از بعد امنیتی و اقتصادی. و توزیع عادلانه بیت المال و درآمدها، این هم چیزاییه که به هر حال در اصل حکومت مهدوی رخ میده. ما اولا اومدیم گفتیم که پیشرفت اقتصادی، چون توسعه‌ای که حالا به نحوی بیان شده، مقام معظم رهبری هم در بیاناتشون تاکید داشتن، یک سری اختلافها داره با اون چیزی که در نظر ماست و در اصل مهدوی وجود داره، چون اون پیشرفتی که قرار هست در عصر مهدوی رخ بده که یکیش در عرصه اقتصاد و رفاه عمومیه، یکیش اینه، یک پیشرفت همه جانبه ایست که در واقع انسانها رو در همه ابعاد رشد بده، در همه ابعاد اونا رو رشد بده، یک زندگی بهتر رو در راه کمال، در واقع نگاه کردن دین، حکومت مهدوی به مسئله اقتصاد و معیشت و از این قبیل، نگاه ابزاری است برای رسیدن به اون کمال حقیقی انسانی. اینا کمکی باشند برای این که مردم رشد پیدا بکنن و چنان تکامل پیدا بکنن که به اون اصل خودشون برسن. بنابراین مقوله پیشرفت برای انسان در زندگی بهتر و حرکت در مسیر کمال مطرح میشه و پیشرفت مورد نظر اسلام هم وجوه مشترکی با مفهوم توسعه که در مکاتب یاد شده داره، ولی از دو نظر انگیزه و هدف نهایی بر یکدیگر منطبق نیستند، چرا که از نظر اسلام پیشرفت فرایند جهتدار است و هدف غایه اون رسیدن انسان به کمال نهایی و شایستگی اونه. اسلام به این نگاه میکنه. بنابراین توجه کردن به مسائل دیگر برای رشد پیدا کردن انسان در مسیر تکامل انسانی و الهیشه و اون کمال نهایی انسان و قرب الالله و تأمین رفاه مادی انسان در حد معقول در مقایسه با هدف نهایی که همون تقرب به خداست به عنوان هدفی متوسط در نظر گرفته میشه و به منزله ابزاری برای رسیدن به هدف نهایی است. این دیدگاه اسلام. خب اقتصادم بسیاری از بزرگان، حالا ما خیلی علم اقتصادی تعریف نمی کنیم، ولی اقتصاد از کلمه قصد به معنای میانه رویه، لذا هر جایی که افلاط و تفرید وجود داشته باشه اون اقتصاد اقتصاد سالمی نیست، اقتصاد بیماریه. و علم اقتصاد یکی از رشته های علوم اجتماعیه که در باب کیفیت فعالیت های مربوط به دخل و خرج و چگونگی روابط مالی افراد جامعه با یکدیگر و اصول و قوانین مطالعه میکنند که بر امور مذکور حاکمه و میان اقتصاد اسلامی و اعتدال ارتباط وجود داره. چرا؟ چون اقتصاد از قصدم به معنای میان رویه، بنابراین اقتصاد زمانی اقتصاده که اعتدال درش وجود داشته باشه، اما وقتی افراط و تفریطها درش صورت بگیره اقتصاد از اون اصلش خارج خواهد شد. در عصر ائمه علیه السلام به جای اقتصاد تقدیر در معیشت اومده، یعنی در روایات تقدیر معیشت اومده، گفتن که به هر حال یکی از نشانهای مؤمن اینه که تقدیر در معیشت خودش بکنه، حساب اندازه داشته باشه. اندازه داشتن یعنی همون میانه روی کردن. این همون اقتصادی است که الان خب ما با توجه به ریشش خدمتون عرض کردیم. خب چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرماید اصلاح امور مردم جز به وسیله سه چیز تحقق پیدا نمی‌کنه. سه عامل هستش که می‌تونه امور مردم رو اصلاح کنه: تفقه در دین، دینشناسی، دنیا و آخرت انسان رو درست می‌کنه. مشکلی اگر وجود داره به خاطر اینکه دین رو ما درست نفهمیدیم، یک سری انحراف‌ها، یک سری کجروی‌ها و زاویه‌ها خودمون به سلیقه خودمون ایجاد می‌کنیم که در دین هم نیست و همین یکی از عواملی است که باعث عدم رشد یافتگی میشه. این سه تا، یکیش تفقه در دینه، دوم صبر و تحمل مشکلات، صبر و تحمل و حسن تقدیر در معیشت، این که آدما بتونن معیشت خودشون رو اندازه‌گیری کنن و تقدیر داشته باشن و بدونن درست و بدون هیچ گونه افراط تفریطی ان شاء الله کار رو پیش ببرن. خب حالا بحث در اصل مطلب میاد، از اینجا ما وارد بحث اصلی میشیم. خب ما اینجا دو تا عنوان کلی داریم، یکیش امدادهای الهی و شکوفایی اقتصادی در عصر ظهور و دیگر برنامه‌های اقتصادی حکومت مهدویه. این دو تا چیزه، امدادهای خدا، برنامه‌های حکومت مهدوی. امدادهای الهی رو ما انکار نمی کنیم چون قطعا وجود داره، از جمله چیزهایی است که باعث میشه آن چه که خداوند وعده کرده توسط امام زمان علیه السلام ان شاء الله تحقق پیدا بکنه. بنابراین این وعده خداوند متعال که رعایت اموری که اگر در نظر داشته باشن، پرهیزکاری بکنن، عدالت محوری داشته باشن، احکام رو رعایت کنن و در صدد اجرای عوامر خدای متعال باشن، خداوند متعال هم نسبت به چنین افرادی نزولات و برکات آسمانی رو براشون خواهد داشت و موجب رونق چشمگیر کشاورزی و رشد محصولات زراعتی از یک سو خواهد شد. این یک بعد قضیه است. در آیه شریفه 96 از سوره اعراف خداوند متعال می‌فرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و عرض ولیکن کذب و فاخذناهم به مکانو یکسبون. می فرماید اگر مردمی که در شهرها آبادی ها زندگی دارند ایمان بیارند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان ها و زمین بر آنها باریدن می گیره. این آیه ارتباط رونق نزولات آسمانی بر مردم و طبیعی رونق اقتصاد و کشاورزی برای مردم رو ارتباط تنگاتنگی میده با مسئله ایمان و تقوا. یعنی اینکه کسایی باشن که گناه نکنن، ظلم نکنن، ستیز با خدا نداشته باشن و برنامه‌هاشون رو بر اساس دین خدا تنظیم بکنن و تقوا و پرهیزکاری داشته باشن. میفرماید اگر چنین باشن خداوندم برکاتشو میفرسته، ولی آنها حقایق را تکذیب کردن، ما هم آنان را به کیفر اعمالشون مجازات کردیم. یعنی اگر این نزولات نیست، اگر این برکات نیست، اگر رونق نیست، اگر شما ببینید گاهی اوقات چالش های جدی به وجود میاد، نمیخوام بگم همش، یکی از مهمترین عواملش چیه؟ بعضی ما شما بگید که خستگی خیلی براتون چیره نشه. بله، تا اینجا هم عرض کردیم ایمان داشتن و تقوا یکی از مهمتریناش. جالب امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که در قررالحکم آمدی تمیمیه میفرماید با عدالت برکتها فزونی میابد. یعنی اگر یک دولتی عدالت گستری کنه که از ویژگی های برجسته و اولیه حکومت مهدویه. ما حکومت امام زمان رو به عنوان حکومت عدل میشناسیم، همه جام همین رو میگیم و واقعیت هم همینه. امیرالمومنین میفرماید که ارتباط وجود داره بین عدالت و فزونی و برکت و افزایش آنچه که خداوند برای بندگانش انشاءالله تقدیم خواهد کرد. خب در خصوص امدادهای الهی در عصر ظهور ما به دو موضوع در روایات میبینیم که تصریح شده. یکی نزول باران و برکات خداست، یعنی خداوند از زمین و آسمان از دو طرف لطف و عنایتش رو شامل بندگانش در عصر ظهور خصوصا خواهد کرد. اگرچه ما همین الان هم از این برکات استفاده میکنیم، خداوند نزولات آسمانی داره و برکاتی که در منابع زیرزمینی هست داریم استفاده میکنیم، ولی همون جوری که آقای شفیع فرمودن واقعا چندین برابر میشه، به طوری که سرعتی میگیره، رونقی میگیره که هیچ کس باورش نمیشه. مثل بعضی موقع ها رشد گرونی که اصلا یه دفعه همچین میزنه بالا، آدم باورش نمیشه که یه شبه اینقدر بره بالا. یه دفعه شما میبینید رونق اقتصادی به گونه ایه که اصلا غیر قابل توصیفه، 100-200 برابر 300 برابر سرعت بسیار بسیار بالاست. حالا من روایتی که در رابطه با علم و پیشرفت علم هست عرض بکنم، این سرعت رو کاملا نشون میده که شما از اون زمانی که حالا پیامبران آمدن انسان خلق شده تا الان و وقتی که ظهور انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد، میلیون ها سال گذشته، انسان به اینجا رسیده. ولی در عصر حکومت مهدوی رشد یافتگی و پیشرفت به گونه ای خواهد شد که اصلا قابل قیاس با این میلیون سالی که گذشته نیست. واسه همینم ما الان شنیدنش برامون یه مقدار سخته، یه مقدار دشواره. راضی میشیم به این که در روایات آمده، سند داره، بر اساس سند و روایات میگیم که خب ما به عنوان یک شیعه و پیرو به این مسئله ایمان میاریم و امیدواریم که چنین اصلی رو درک بکنیم، ولی واقعیاتی در این زمینه هست. لذا نزول باران و برکات الهی یکی از امدادهای خداوند متعاله که باران مفید و ثمر بخشی خواهد آمد، نه بارانی که به هر حال یک دفعه سیل بیاد و بارانی که مشکل ساز باشه. امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادی یکی از دعاهایی که دارن در رابطه با نزول بارانه، از خداوند استغاثه میکنن، از خدا طلب باران میکنه، دعای استغاثه. اونجا امام سجاد به پیشگاه خداوند متعال عرض میکنه که خدایا بر ما بارانی بفرست که باران خوشایندی باشه، نه بارانی که از بین برنده باشه، یعنی نه کم باشه نه سیل بیاره، یه بارانی که واقعا نوش جان ما باشه به اصطلاح امروزی. لذا در اصل ظهور این بارانها هم به کمک خواهند آمد. یه روایتی حاکم نیشابوری داره که در مستدرک و در کتاب مستدرکش داره، ایشون میگه که حدیثی از ابو سعید خدری میگه از پیامبر اسلام که حاکم نیشابوری از علمای اهل سنته، میگه در آخر زمان بلای شدیدی بر امت من از سوی سلطانشان وارد میشود، بلایی که شدیدتر از آن شنیده نشده. این نشون میده که قبل از ظهور مردم در شرایط بسیار بسیار سختری قرار میگیرن. نشون میده که هر چی زمان به ظهور نزدیکتر میشه، شرایط بر مردم سختتر هم میشه، تا آنجا که زمین وسیع بر آنها تنگ میشود و تا آنجا که زمین پر از ظلم و جور میگردد و مؤمن پناهگاهی برای پناه جستن به آن از ظلم نمییابد. در این هنگام خداوند مردی از عترتم را مبعوث میکند که زمین را پر از عدل و داد کند، آنگونه که از ظلم و ستم پر شده بود. ساکنان آسمان از او خوشنود میشوند، یعنی فرشتگان، و همچنین ساکنان زمین. زمین تمام بذرهای خود را بیرون میفرستد و بارور میشود و آسمان تمام دانه های باران را بر آنها فرو میبارد. یعنی یک گستردگی زیادی از لحاظ نزولات آسمانی و باران خواهد بود. بعد خود حاکم در کتاب مستدرک میگه که این حدیث صحیح هست، هر چند بخاری و مسلم این رو در کتاب خودشون نیاوردن، چون مستدرک روایاتی رو میاره که در اون کتابی که مستدرک زده، مستدرک و صحیحین، یعنی دوتا کتاب صحیح مسلم و بخاری که مهمترین کتابهای برادران اهل سنت هست، در اونجا ایشون مستدرکی زده، میگه هرچند این دو بزرگوار از نظر ایشون این روایت رو نیاوردن، اما این حدیث حدیث صحیح و قابل اعتمادیه. امام صادق علیه السلام هم فرموده، من عربیش عرض نمی کنم، در کتاب عرضم به حضور شما که شیخ طوسی، کتاب غیبت شیخ طوسی و همچنین کتاب کشف القمه علامه اربلی که ایشون هم سنی بوده بعدن شیعه شده، یک کتاب نمیشه در رابطه با اهل بیت علیهم السلام، در اونجا از امام صادق نقل میکنه در آستانه قیام قائم سالی پرباران خواهد بود. اللهم صل علی محمد. من شرمندم چون روایات با این لفظ زیاد استفاده کرده، من حالا سعی میکنم اینجا لفظی که آمده رو به هر حال مبدلش کنم به اسم دیگری تا عزیزانم اذیت نشن. در آستانه قیام حضرت سالی پرباران خواهد بود که در اثر آن خرما بر روی نخل میپوسد. یعنی انقدر دیگه رشد و توسعه و کشاورزی شما میبینید درش رونق پیدا میکنه که حتی به وفور شما این نعمتها رو میبینید در بین مردم وجود داره. و یا اینکه باز هم از خود حضرت آمده که وقتی زمان قیام نزدیک بشه، مردم بر مردم باران فرو خواهد ریخت در ماه جمادی الثانی و ده روز رجب، بارانی که مانندش دیده نشده است. یعنی یک باران بسیار اثرگذار. حالا روایات تو این زمینه زیاده، بنابراین یکی از امدادهای خداوند متعال نزول باران هست، بارانهایی که بسیار مفیدن و اثرگذار و مدام برای رشد و توسعه اقتصادی و کشاورزی. دومم برکات استثنایی زمینه. خب ما الان میبینیم که از زمین برکاتش داریم استفاده میکنیم، از معادن داریم استفاده میکنیم، بنابراین چیزی نیستش که ما بگیم در عصر ظهور امام زمان خب برکات زمین برای امام زمان به وجود میاد. خب مگه الان نیستش؟ این چه مثلا مزیتیه برای امام زمان؟ برکات، برکات استثنائیه، همون ضریبه است. یعنی استفاده از برکات زمین و منابع زیرزمینی بسیار بسیار رونق چشمگیری پیدا خواهد کرد. عرضم به حضور شما که از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم محمد عجب عجب. روایت آمده که تزید المیاه و فی دولته و تمد الانهار و تضاعف الارض اکلها. می‌فرماید که آبها در دولت او، یعنی دولت امام زمان علیه السلام، فراوان می شود و زمین برکات خیش را چند برابر می کند. ببینید تأکید بر چند برابری داره. یعنی یه تضاعفی است. تضاعف یعنی مضاعف، یعنی چند برابر شدن، یعنی نسبت به شرایط عادی دوران حکومت امام زمان علیه السلام دوران متفاوتیه. در خلال بس از این دست روایات ما حالا داریم. بخش دومی که حالا میشه بهش تاکید کرد برنامه‌های اقتصادی خود حکومت امام زمانه. تا اینجا خب از زمین و آسمان خداوند متعال امدادهای الهی رو نازل میکنه، امداد از بالا، امداد از زمین به سوی دولت مهدوی علیه السلام خواهد بود و خداوند متعال برکات زیادی رو عطا خواهد کرد. اما خود امام زمان چه کارا میکنه؟ ما نمیخوایم بگیم ادعا کنیم که ما الان همه اینا رو درآوردیم ریز به ریز برنامه های اقتصادی امام زمان میخوایم به شما بگیم، اینطوری نیست. ما نمیتونیم این کار رو بکنیم، گاهی اوقات ممکنه تفسیر به رأی بشه، ولی میتونیم بر اساس روایات حداقل یه کلیاتی رو برای دوستان ترسیم بکنیم. خب میدونین نقش برنامه‌ریزی صحیح و تأثیر اون در رونق و پیشرفت امور جامعه بسیار بسیار مهمه. هر جایی که برنامه‌ریزی دقیق و خوب و مفیدی بوده، رشد و توسعه خوبی هم ما شاهد بودیم، پیشرفت خوبی هم دیدیم. هر جایی که کاستی‌هایی وجود داشته، طبیعیه که مشکلات و چالش‌هایی رو برای جامعه و مردم به وجود آورده. لذا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید لا فقر مع حسن تدبیر، با تدبیر و برنامه ریزی خوب هیچ فقری وجود نداره. اگر فقری هست به خاطر اینکه برنامه ریزی یه جایی مشکل داره. امیرالمومنین میفهمد اگر برنامه درست باشه، اگر تدبیر درست باشه، فقری نیست. با توجه به احادیث اهل بیت به برنامه اقتصادی حضرت ما حالا به یه توجهی میکنیم. پیشرفت علم و دانش. خب مسلم میدونیم که علم و دانش و رشد فکر و فرهنگ نقش بسزایی در تکامل داره، پیشرفت جامعه داره، رشد و توسعه اقتصادی داره. یعنی علم یک پایه و بیس برای رشد و توسعه بسیاری چیزها. این علم وقتی به نحو درست و مطلوبی صورت بگیره و توسعه خوبی و پیشرفت خوبی داشته باشه، در خیلی جاها اثر خواهد گذاشت. لذا در اصل انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام یکی از امور پیشرفت نمعمولی، پیشرفت عجیب علومه، پیشرفت عجیبش، تأکید روی این مسئله دارن. لذا در روایت معروفی هست که دوستانی که مطالعات مهدوی دارن قضیت رو شنیدن و میدونن، امام صادق علیه السلام میفرماید دانش 27 حرفه، یا شعبه بگید یا شاخه بگید. تمام آنچه پیامبران الهی برای مردم آورده اند دو حرف بیش نبوده است و مردم تا کنون جز آن دو حرف را نشناختند، ولی هنگامی که این امام بزرگوار قیام کند 25 حرف دیگر را آشکار می کند و در میان مردم منتشر می سازد و دو حرف دیگر را به آن پیوند می زند. یعنی کامل کاملش می کنه تا 27 حرف کامل و منتشر شود. خود این روایت نشون میده که پیشرفت علم در اصل حکومت مهدوی اونقدر بالاست، اونقدر سرعت داره که اصلا قابل قیاس نیست. امام صادق علیه السلام این روایت رو وقتی بیان میکنه نشون میده که توسعه یافتگی و پیشرفت و علم، توسعه علم در اصل امام زمان علیه السلام وضعیت بسیار عجیبی به خودش خواهد گرفت. و روایات دیگر هم مؤید این موضوع هست که مثلا امام زمان تفسیرهای جدیدی میکنه، کلاسهای بسیار زیادی داره، شاگردهای بسیار زیادی رو تربیت میکنه و بسیار چیزها که میتونه مؤید همین روایت باشه. ممکنه ما در بد و عمر بگیم آقا اینجا اغراقی وجود داره، ولی واقع مطلب این هستش که این رشد و توسعه یافتگی بسیار بسیار زیاد خواهد. خب چون اطلاق در این روایت وجود داره، بنابراین پیشرفت علمی فقط در علم انسانی نیستش، در علم صنعتی، در علم اقتصادی و بسیاری چیزهای دیگر در علوم مختلف این رشد توسعه یافتگی وجود داره. برای اینکه ذائقه های مقدار عوض بشه، این روایت قشنگم من اینجا آوردم که گویی امام زمان علیه السلام مانند جد بزرگوارشون امیرالمومنین علیه السلام ندا سر خواهد داد که سلونی قبل ان تا تفقدونی فإن بین جوانه علما جما. امیرالمومنین بارها و بارها اینو فرموده بود قبل از اینکه من از دست بدید هر چی میخواهید از من سوال کنید، چون در این سینه من علم بسیار زیادی جمع شده و نهفته است. لذا سوال کردن یکی از راه‌های رسیدن به علم. در عصر امام زمان علیه السلام کسی که ندای سلونی خواهد داد بعد از قرنها که گذشت بعد از امیرالمومنین این ندا رو تنین افکن خواهد کرد، خود امام زمان علیه السلام خواهد بود. در روایت امام باقر علیه السلام می‌فرماید که زمانی که امام زمان قیام کند، خداوند دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد. وضع الله یده علی رؤوس العباد، خداوند دستش را بر سر بندگان قرار می‌دهد و به وسیله آن عقول اینشان جمع شده، افکارشان با آن تکمیل میشه. این هم یکی از دلایلیه که خداوند متعال یه لطف عنایتی میکنه، هم امام زمان رشد و توسعه علمی ایجاد میکنه با مراکزی که تشکیل میده، با مناظرات علمی که ترتیب میده. اینا حالا شما اونایی که عصر ظهور رو ملاحظه خواهند کرد شاهد چنین مناظراتی هم خواهند بود، همون مناظراتی که امام زمان امام رضا داشته، مناظراتی که امام صادق داشته، امام باقر داشته، مطلق پیروز میدان بودن. قطعا امام زمان با اون حجت بالغه‌ای که دارن، با اون علم گسترده‌ای که دارن، این وضعیت رو ایجاد خواهند کرد و بسیاری از افراد مجاب خواهند شد و به خاطر این رشد و پیشرفت علمی انشاءالله گرایش به امام زمان خواهند داشت. این هم روایتی از امام باقر علیه السلام که نشون میده که در عصر ظهور امام زمان علم گسترش زیادی پیدا میکنه، یکی برنامه هایی که خود حضرت داره، یکی هم امداد هایی که خداوند در این زمینه داره. اما عدالت اجتماعی که در عرصه اقتصاد باید بهش مورد توجه قرار بگیره، به حال دکترین و در واقع تفکر عدالت اقتصادی مهدوی با 4 شاخص رشد اقتصادی پایدار: کاهش مداوم نابرابری، حذف فقر و مصرف به حد کفاف شناسایی شده. یعنی ما در روایات به این 4 شاخص برمیخوریم. این 4 شاخص در روایات آمده که نشانه عدالت اقتصادی امام زمان علیه السلام هست. اینا شاخصن. رشد اقتصادی پایدار یکیشه، یعنی فراز و فرود نداره، مردم اذیت نمیشن، یه موقع نوش جانشون بشه، یه موقع اونقدر آزار ببینن. این رشد چنان روند خوب و رو به بالایی داره و مستمره که به هر حال به ذائقه مردم بسیار خوش خواهد آمد. رشد اقتصادی پایدار یکی از شاخصه های دکترین عدالت اقتصادی مهدویه. کاهش مداوم نابرابری، یعنی مدام با نابرابری ها مقابله خواهد شد. حذف فقر که در روایات وجود داره و مصرف به حد کفاف که مردم نیازمند دیگه نباشن، نیاز به این نداشته باشن که برن دونه به دونه سراغ افراد برای اینکه نیازهای روزمره خودشون رو برطرف بکنن، که اینام روایت داره. امام باقر علیه السلام می‌فرماید در حکومت قیام کننده اهل بیت پیامبر، اهل بیت پیامبر قسط و عدل به معنای عدم تبعیض در تقسیم بیت المال با توجه به روایتی که هست به طور کامل اجرا خواهد شد. بنابراین عدالت گستری در عصر امام زمان به طور کامل برقرار میشه. در اون عصر امکانات به شیوه عادلانه توزیع میشه، از اجحاف و تعدی سودجویان جلوگیری میشه، مردم از نظر قنای روحی و سطح اخلاقی و معرفت و تقوا چنان اوج پیدا میکنن که دامنه حرص و آزشون کم میشه، بنابراین بخل و تنازع درشون وجود نداره. یکی از مشکلاتی که همیشه در حوزه های معیشتی و اقتصادی وجود داشته این تنازعها و این سودجویی ها و این اجحاف ها و حرص و آزهایی است که بعضی از افراد دارن و به خاطر بعضی ویژگی هایی که دارن و بعضی از امکانات و روابطی که ایجاد می کنن مانع از دسترسی دیگران به اون وضعیت اقتصادی مطلوب می شن. اما در اصل ظهور امام زمان هم این موانع برطرف می شه و هم یه توزیع عادلانه ای صورت می گیره برای اینکه همگی بتونن در این مسیر رشد پیدا بکنن و از زندگی استفاده بکنن. ببینید ما گاهی اوقات ممکن استش تقصیر خودمون هم باشه، گاهی اوقات دین رو یه جوری معرفی کردیم که هر کسی مؤمن باشه نباید در این دنیا از زندگی برخوردار باشه، باید همیشه سختی ببینه. بله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، برای همه انسان ها هست، اما قرار نیستش که مؤمن همش در فقر باشه. اتفاقا پیغمبر میفرماید خوب است که مال دست مؤمن صالح باشه، این تاکید خود پیغمبره. بنابراین قرار نیستش که مؤمن در این دنیا، مسلمون در این دنیا، کسی که باورمنده به خداست در این دنیا همش سختی و زجر و رنج بکشه. امام زمان علیه السلام با ظهورش میخواد این وعده رو تحقق ببخشه که تویی که خدا رو پرستش میکنی در این دنیا هم به تو وعده زندگی خوب میدیم، در همین دنیا هم. این چیزیست که باید باشه. هنگامی که امام زمان قیام کنه، زمین گنجها و ذخایر گرانبهای خودش رو آشکار میکنه، آنچنان که مردم آن را با چشم خود میبینن، آنچنان غنای ظاهری و معنوی مردم رو فرا میگیره و نمیتوانید کسی رو پیدا کنید که هدیه شما رو بپذیره. خیلی جالبه، یعنی مردم اونقدر غنای روحی، این دو تا مؤلفه داره اینجا، نمیخوام بگیم همه سرمایه دار میشن حسابای بانکیشون پر پول میشه، اینو نمیخوام بگم، دو تا مؤلفه داره. یکی این که با توجه به همون شاخصهایی که عرض کردیم، حذف فقر و زندگی و معیشت به حد کفاف، این دوتا باعث میشه رشد معنوی که آدما دارن، غنای روحی و ارتقاء سطح اخلاق اونها مانع از حرص ورزیدن میشه، بنابراین اجازه نمیده که به خاطر زیاد خواهی هی مراجعه بین اون داشته باشه. و دوم، زندگی اقتصادی مردم و معیشتی به گونه‌ای میشه که همون هم تحقق پیدا میکنه. لذا اکثریت قریب به اتفاق مردم جهان از این دولت تبعیت میکنن. چرا؟ چون الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، همون وعده‌ای که خداوند در سوره قریش داده بوده، آنچنان که مردم آن را با چشم خود میبینن، نمیتوانید کسی را پیدا کنید که هدیه شما را بپذیرد یا زکات مال را قبول کند. همه مردم با آنچه خدا از فضلش به آنها روزی داده مستغنی‌اند، یعنی اون اقتنای روحی، و بی‌نیاز می‌شوند. هر دو جنبه رشد یافتگی به وجود میاد که انشاءالله میگم یه مقدار ما الان تو این شرایط وقتی نگاه میکنیم خیلی برامون آرمانیه، خیلی ایداله، ولی واقع مطلب خب در روایات این چنین آمده. رفاه عمومی و امنیت و آرامش از جمله چیزهاییست که ببین، شما اگر یه جامعه ای لحاظ اقتصادی و معیشتی وضعشون خوب باشه، امنیت نداشته باشه، شما فکر میکنید چه وضعیتی به وجود میاد؟ اصلا به کامشون تلخ میشه، هیچ لذتی نمیبرن. الان باشن کسانی که وضع اقتصادی خوبی داشته باشن، سرمایه خوبی داشته باشن، اما امنیت نداشته باشن، نمیتونه استفاده کنه، نمیتونه از زندگیش لذت ببره. واسه همین فرمود ما دو تا چیزو برای تو تامین کردیم، پس خدا رو پرستش کنیم، معیشتتون و امنیتتون رو، این دو تا باید با هم باشه. لذا در حوزه مسائل اقتصاد اسلامی، پیشرفت اقتصاد بدون توسعه امنیت فایده ای نداره، نمیشه، باید امنیت هم در کنار او و هم سوی با او حرکت بکنه تا به کام مردم شیرین بیاد، بتونن از اونی که در اختیارشونه استفاده بکنن. بنابراین برقراری امنیت و آرامش هم یکی از مسائل مهمیه. در روایت داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید چون اون حضرت قیام کنه، کینه ها از دل آدمیان بیرون میره، حتی حیوانات نیز با هم سازگاری کنن. در آن روزگار اگر زنی فاصله میان عراق و شام را طی نماید و با خود طلا و نقره هم کند، اینو برای عرب اون زمان داره مثال میزنه که بهترین چیزشون طلاشون بوده. حالا الان هم ممکنه بعضی خانوما بهترین چیز طلا باشه، ولی خیلی خانوما هستن طلاشون رو میفروشن که آقاشون مشکل رو برطرف کنه، خونه بخره، ماشین میگیره، اینجور کارا، قسطشو بده، بدهیشو بده. ولی بالاخره اینو یه چیز میگه که همه فهم باشه، با امنیت از روی سبزه ها عبور خواهد کرد و هیچ موجودی از هیچ موجودی نمی هراسد. این جمله رو امیرالمومنین توصیف میکنه برای اینکه این نکته رو منتقل کنه، امنیت در اوج خودشه، امنیت در اوج خودش. امام صادق علیه السلام هم میفهمد وقتی حضرت قیام کنه حکومتش را بر اساس عدالت برقرار میسازد و ظلم و جور رو برمیچیند و جاده ها در پرتو وجودش امن و امان میشود. یعنی یکی از برنامه های مهم حضرت در جهت توسعه یافتگی و پیشرفت و همچنین رفاه عمومی، عرضم به حضور شما که ایجاد امنیت برای مردمه. فقر زدایی و رفاه عمومی، این هم یکی از موضوعاتیه که همیشه شواهد بسیاری وجود داره که نیازمندی و فقر باعث دزدی و خونریزی و ذلت و خدا ناکرده خودفروشی ها بسیاری از انحراف ها شده و می شود. بنابراین یکی از بهترین کارها، مهمترین و اساسی ترین کارها فقر زدایی است. فقر زدایی به معنای واقعی، نه مدعی بودن، نه ادعا داشتن، بلکه به معنای واقعی فقر زدایی بشه. در روایتی از پیامبر اکرم هست که حضرت میفرماید در اون زمان امت من چنان از نعمت برخوردار میشوند که هرگز امتی آنچنان از نعمت برخوردار نشده باشد. سر تا سر زمین محصول میدهد و هیچ چیز را از آنان دریغ ندارد و اموال انبوه میشود. هر کس نزد حضرت آید و بگوید به من مالی بده، او بیدرنگ به او تقدیم خواهد کرد. خب اینم حالا ممکنه بگید آقا پس اینجا یه نفر اومد مال طلب کرد، شما گفتید که هیچ کی از کسی مال طلب نمی‌کنه، قضیه چیه؟ حالا من اینجا خودم متعرض بشم. ببینید گاهی اوقات هستش که ما میگیم وقتی حکومت امام زمان با مستقر میشه، برنامه‌ها اجرا میشه، این ویژگی رو داره که مردم دیگه دست نیاز به کسی دیگری دراز نمی‌کنن. اما خب طبیعی اوایل حکومت امام زمان این اتفاقها ممکنه زیاد هم بیفته، ولی این رشد یافتگی کم کم به وقوع خواهد پیوست. این هم یه تعرضی بود و حال خدمتون عرض کردیم. خب این هم حالا من روایت رو به یه نوعی عرض کرده بودم، از این صرف نظر میکنم در طور کسی که مالش رو به هر حال بخواد از کسی طلب بکنه. استخراج منابع زیرزمینی و منابع ملی، ما تو روایات داریم که در عصر ظهور امام زمان علیه السلام مسئله استخراج گنج‌ها و منابع زیرزمینی و منابع ملی هم رونق زیادی داره. ما اگر این روایات رو نخونیم ممکنه بگیم آقا عصر امام زمان یه عصریه که امام زمان وقتی ظهور کنه با یک عصر میاد و عرضم به حضور شما که همه امکانات رو میزنه کنار، تمام سیستمایی که الان وجود داره رو همه رو میزنه کنار، بعد همش با اون دیدگاه‌های مثلا از 1400 سال پیش ان شاء الله اونجوری میخواد حرکت بکنه. واقعیت مطلب این نیست، همه میدونیم امام زمان بیاد از تمامی امکاناتی که وجود داره توسط خود این بشر، خود این مخلوقات خدا خلق شده، به نحو مطلوب ازش استفاده میکنه، از همه اینا. بنابراین امام زمان علیه السلام در اون عصر این ویژگی رو هم داره که رسول خدا صلی الله می‌فرماید که زمین گنج‌هایش را برای او خارج می‌سازد و اموال بیشماری بین مردم تقسیم می‌کنه. در روایتی هست که به هر حال امام زمان علیه السلام وقتی به کوفه میاد، چون میگن مقر حکومتی امام زمان از مکه ظهور می‌کنه، محل حکومتش کوفه است. اینا رو در روایات ما داریم. میفرماید که زمین و آسمان دوباره به خداوند و به حکومت مهدوی لطف میکنن، چنان که تعبیر کرده به ملخهای طلایی که اون بارانهایی که از آسمان میریزه و از زمین رو زرخیز میکنه به ملخهای طلایی تو این روایت تعبیر شده. اکتشاف معادن و ذخایر درون ارضی و همه اینها جزء چیزاییه که در عصر ظهور امام زمان رخ خواهد داد و به هر حال زمین آنچه که در اختیار خودش هست به این بزرگوار و دولت کریم حضرتش تقدیم میکنه. استرداد ثروت‌های غصبی از جمله کارهای امام زمانه، از جمله برنامه‌های امام زمان در رابطه با مسائل اقتصادی و رفاه عمومی، اقتصاد سالم و رفع کاستی و ناراستی هاست و جلوگیری از سوء استفاده ها، بازگرداندن و استرداد ثروت‌های غصب شده. اینا هم امام زمان قطعا انجام میده، چنان که خود امیرالمومنین علیه السلام وقتی حکومت رو پذیرفت فرمودش که من اگر حکومت رو بپذیرم هر کسی که مالی رو از مردم به ظلم گرفته یا از بیت المال تو کابین همسر خودش برده همه رو برمیگردونم، همه رو برگردونم. این چیزی بود که امام زمان هم این کار رو خواهد کرد، چون یکی از مهمترین نشانه های عدالت گستری همینه که نسبت به کسانی که زور داشتن و ظلم کردن امام زمان با اونها مقابله بکنه و به مظلوم رسیدگی بکنه. خب از امام باقر علیه السلام هست، هنگامی که قائم ما قیام کند قطایع از بین می رود به طوری که دیگر قطایعی نخواهد بود. قطایع زمینایی از اراضی خارجی است که از راه امتیاز به نزدیکان حکامینه، همون رانته، یعنی رانت. قطایع زمینایی که از اراضی خارجی خراجی ببخشید از اراضی خراجی است که از راه امتیاز به نزدیکان حکام و سلاطین داده می شده. این گونه بذل و بخشش های خودسرانه و رانتخاری ها موجب تشکیل طبقه ممتازی در جامعه میشه. خب همیشه بوده، یه عده از افرادی که توانستن دولت و حکومت بگردونن اگر اون تقوا رو نداشتن اطرافیانشون رو کشوندن بالا با یه سری رانت ها و اطلاعات دادن ها و استفاده کردن به موقع اونها و یا روابطی که ایجاد کردند و بعضی چیزها رو به اطرافیان خودشون بذل و بخشش کردن. اینها چیزاییه که باید استناد بشه و امام باقر علیه السلام میفرماید که اینا قطائع اند. بنابراین یکی از کارهایی که حضرت میکنه قطعا اینه که اینها رو برمیگردونه. توزیع عادلانه منابع و درآمدها هم یکی از کارکردهای اساسی دولت امام زمانه. یملا از قسطن و عدلا کمامل عدزلمن و جورا، این حدیث معروفی است که شیعه و سنی به تواتر بیان کردن که در روایات هم نقل شده. چون امام زمان انشاءالله قیام کند مال را به طور مساوی تقسیم میکنه و عدالت را میان مردم اجرا خواهد کرد. زمانی که امام زمان قیام کند اموال را به طور مساوی تقسیم میکنه و میان همه مردم چه نیکوکار باشن چه بدکار به عدالت رفتار میکنه. یعنی ممکنه یه نفر مؤمن واقعی باشه، یه نفرم یه سری کاستی ها داره، بعضی رفتارهای ممکنه نابهنجار هم داشته باشه، اما آدمی است که تو این دولت و تو این حکومت داره زندگی میکنه. در روایت میگه که به اونها هم رسیدگی میکنه. بله، این هم نشونه مساوات. یه روایت هست که خب بعضن بهش زیاد توجه شده. پیامبر اسلام میفرماید به مهدی بشارتتان میدم، او به هنگام اختلاف مردمان از میان امت من ظهور خواهد کرد. یعنی یه اختلافی به وجود میاد، یک فتنهی به وجود قطعا خواهد آمد که امام زمان بیاد، از میان امت من ظهور خواهد کرد و ساکنان آسمان ها و زمین او رو خوشنود خواهند شد. او مال را درست تقسیم میکنه. یه نفر پرسید درست یعنی چی؟ فرمود میان همه به طور مساوی تقسیم میکنه و هیچ کس رو بر دیگری تفوق و برتری نیست. چنان که امیرالمومنین این کارو کرد، طلحه و زبیر ناراحت شدن، زدن بیرون. خلاصه اونام گفتن که تو بین ما و دیگران هیچ فرقی نمیذاری. یا امام باقر علیه السلام میفرماید زمانی که حضرت ظهور کنه آنچه که در اصل جاهلیت و آرامش و تناسایی در اختیار مردم بود باطل میکنه و با مردم به عدل رفتار میکنه. یعنی اصل ظهور امام زمان اصل کار و تلاشه، اصل تنپروری و پول و ثروت اندوزی و اینا نیست. باید تلاش کرد. رونق بخش کشاورزی رو داره و من سعی میکنم 4-5 دقیقه دیگه عرضم رو تموم بکنم در خدمتون باشم، که امیرالمومنین علیه السلام به این نکته اشاره کرده که هر آنچه از انواع دانه های زراعی بر زمین بیفشاند 700 برابر برداشت میکنند. یعنی برکت در حوزه کشاورزی در اصل ظهور امام زمان بسیار بسیار زیاد و چشمگیر خواهد بود. بعد میفرماید چنان که خداوند در قرآن کریم میفرماید به هر حال وقتی بذری کاشتن خداوند 700 برابر عطا خواهد کرد. بعد میفرماید که والله یضاعف لمن یشاء، بیشتر هم خداوند خواهد داد. پیامبر اسلام هم میفرماید در روزگار حکومت مهدی آسمان بارانش رو در درخت میوه‌اش و زمین گیاهش رو نثار میکنه و برای اهل زمین خدا می آراید. بله، دستور به حفر آب ارزم راه‌ها و نهرهاست، آب راه‌ها و نهرهاست که امام باقر علیه السلام به این مسئله توجه کرده یعنی استخراج منابع زیرزمینی، آبهای زیرزمینی از جمله کاری است که امام زمان خواهد کرد. یعنی در عصر ظهور امام زمان علیه السلام بحران آب به توسط اون دولت کریمه هم تا حدود زیادی بنابر این روایات جبران خواهد شد. عمران و آباد کردن زمین گسترش بسیار زیادی در این عصر پیدا خواهد شد در عمران و آبادانیش که به هر حال روایات تو این زمینه هم موجوده. پیامبر اسلام می‌فرماید در زمان پسر مهدی آسمان به طور کامل بر امت او می‌بارد و زمین چیزی از رویدنی‌های خود را پنهان نمی‌کند، هر چه هست بیان. یأمرهم به عمران المدن. و در جمله برنامه های امام زمان علیه السلام که در حدیث امام صادق آمده اینه که به کارگزاران خودش در تمامی بلاد دستور میده که شهرها را آباد کنن. آبادسازی از جمله تأکیداتی است که امام زمان علیه السلام داره. در دعای شریف عهدم ما اینو میخونیم و امر اللهم به بلادک، و یا این که امام باقی میفهمد روی زمین نقطه ویرانی باقی نمیمونه جز این که آباد میشه. بنابراین یه آبادانی بسیار زیادی وجود داره. بهداشت و درمان در اونجا رونق، در اون دوران رونق علی ظاهر بسیار خوب و چشمگیری خواهد داشت و زمانی که حضرت قیام میکنه خداوند بیماری رو از هر مؤمنی میبره، نیروش رو به او برمیگردونه. یه امدادهای الهی تو این زمینه هم هست. حفظ محیط زیست هم از جمله این برنامه هاست که امام زمان علیه السلام در اون روزگار زمین رو آباد میکنه و زمین رو پاک میکنه و در واقع زمین به او میبالد. به هر حال اون چیزی که عرض کردیم در رابطه با آنچه که حالا به طور خیلی گذرا و سریع و مجمل بیان شد، برای این که حداقل عزیزان و بزرگواران یک کدهایی داشته باشند برای این که تو این زمینه هم انشاءالله مطالعات وسیع‌تری داشته باشن، اولا نشون میده که اصل ظهور امام زمان علیه السلام، اصل دولت کریمه حضرتش، یک اصلی است که برای پیشرفت و توسعه است، برای رشد یافتگیه. البته کسانی که مانع ایجاد کنن طبیعیه که با اونها مقابله بکنه، ولی اون چیزی که هی تو ذهن ما گذرونده بودن و هی ما خودمونم پروروندیم و گاهی هم با هم شوخی میکنیم میگیم، قرار نیست که امام زمان میاد همش مردم رو درگیر کنه، هیچ کس نتونه زندگی کنه، خواب و خوراک از همه بگیره. آمده به مردم خواب و خوراک بده که بتونن خوب خدا رو بندگی کنن، بتونن خوب تکامل پیدا کنن، موانع رو از سر ما برداره، به ما رشد بده، به ما کمک کنه برای تعالی. این چیزیست که انشاءالله حکومت امام زمان و دولت مهدوی برای ما به ارمغان خواهد آورد. با امید این که انشاءالله اون روز رو ما هم درک بکنیم. صلواتی برای ظهور حضرتش بفرمایید.